قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیر مقدم دارم خدمت همه اعضای حاضر در جلسه و فضای مجازی. در ابتدا تسلیت دارم ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. در ادامه سلسله کارگاه‌های تراث سیاسی اسلامی، امروز شاهد برگزاری چهارمین دوره این کارگاه‌ها با عنوان فقه سیاسی شیعی در قرن چهارم هستیم. سده چهارم تاریخ اسلام سده شکوفایی علمی است که همزمان با استقرار دولت آل بویه در بغداد است. در این دوران دانش‌های مختلفی شکل می‌گیرند و کتاب‌های گوناگونی در بیشتر شاخه‌های علمی نگاشته می‌شود. در این دوران بغداد مرکز علمی جهان اسلام لقب گرفت و در قلمرو دولت‌های اسلامی دانشمندان و اندیشمندان برجسته‌ای در حوزه‌های علمی مختلف ظهور کردند. در سال 381 کتابخانه بزرگی که توسط وزیر دانشمند آل بویه تأسیس شده بود به دست شیخ مفید می افتد. اهمیت تاریخی این دوره از آن روز که به دلیل روی کار آمدن دولت‌های شیعه مستقل همچون آل بویه در ایران، شیعیان توانستند عقیده‌های خود را تا حدود بسیاری به صورت آزاد بیان کنند. اینک از حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهاجرنیا دعوت میکنم به مباحث خودشان در خصوص عصر غیبت و تکوان فقه سیاسی شیعه بپردازم به مدت 40 دقیقه که سوال پاسخی هم باشه. در خدمت دوستان هستیم. بازه که صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فعل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تشکر میکنم از دوستانی که این جلسه رو ترتیب دادن و همینجور از هزار گرامی و دوستانی که برخط هستن تشکر میکنم. خب با توجه به محدودیت وقت بحث رو من شروع میکنم. انشالله اگر نکته‌ای هم بود در خدمت دوستان خواهم بود. خب با توجه به عنوان بحث که مقوله تکون دانش سیاسی در آغاز عصر غیبت هست، من بحث رو از اینجا شروع میکنم که حادثه غیبت برای تشیع دو تا اتفاق جدی رو به وجود آورد. یکی این که برای اولین بار ما از امام معصوم، از رهبری معصوم به رهبری غیر معصوم منتقل میشیم و دوم این که برای اولین بار از چشمه جاری نصوص به عقل اجتهادی فقیهان منتقل میشیم. این در حقیقت این گذار دوگانه منشأ تحولات بسیاری است که خب ما به بخشی از اون در بحث مهمی پردازیم و سر تا سر دوران بیش از 1000 ساله رو این دو تا موضوع تحت تأثیر قرار دادن. در خصوص چون موضوع بحث ما راجع به تکون فقه سیاسی است، اشاره میکنم که ببینید وقتی میگیم فقه سیاسی دو چیز به ذهن میاد، یکی به عنوان یک در واقع دانش، به عنوان یک علم، دانشی که ولو هنوز دیسیپلین هم نداره ولی در قالب دانش شناخته میشه، علمیست، و یکی هم در واقع در قالب یک سری مطالعات، یک سری رویکردهای فقهی که رایج هم بود، این اصطلاح بود در دوره ائمه هم وجود داشت که فقه میگفتن. حالا فقه گاهی معنای عمی از فقه رایج و مصطلح امروزی بود، فقه به معنای علم دین. اما در آغاز عصر غیبت برای اولین بار ما داریم به یک دانش خاص میرسیم که قبل از اون در شیعه وجود نداشت. اهل سنت به لحاظ تاریخی به دلیل اینکه خب اینا بعد از پیامبر حکومت دست اینا افتاد و حاکمان مستقر مورد قبول اینا بودن، به همین دلیل فقهشون فعال شد و برای تدوین مسائل حکومتی فقه سیاسیشون شکل گرفت. به همین دلیل اونا حدود دست کم 200 سال جلوتر از ما شروع کردن به فقه و دانش فقهشون شکل گرفته بود. به همین دلیل شما در مقدمه کتاب شیخ طوسی و همینجور خود شیخ مفید هم با تلویحاً اشاره میکنن که دشمنان ما یا مخالفان ما به ما ایراد میگیرن که شما یه مکتب فقهی هستید، ادعا دارید اما فقه ندارید. یعنی دانش فقه منظورشونه. شما یک مجموعی از روایات دارید که نصوصن و نتونستید اینا رو تبدیل به عقل اجتهادی بکنید. شیخ طوسی میگه که من میخوام این کار رو بکنم برای اولین بار. خب این نشون میده که قبل از اون چنین چیزی نبود. به همین دلیل به این نکته اشاره میکنه. از طرفی هم میگه که خودیامون هم ایراد میگیرن که شما دارید از دیگران تقلید میکنید و راه اونا رو دارید میرید، ولی ایشون میگه نه، بحث ما تقلیده و نه اینکه ما دانش نداریم. ما دانش میتونیم داشته باشیم ولی تدوین نکردیم. ضمن اینکه روایات ما به دلیل اینکه ما 250 سال دوره ائمه را داریم، روایات ما بسیار متنوع و گسترده تر از اهل سنت هست و لذا ایشون میگه ما اگر اجتهاد بکنیم قطعا اون چیزی که تولید خواهد شد قابل مقایسه با در واقع دانش دیگران نخواهد بود. خب در حقیقت شیخ مفید و شاگردانش، مکتب شیخ مفید یعنی شیخ طوسی، سید مرتضی و اون کسانی که در فقه معروفن به اسم مشاهیر اشعره، اینا بنیانگذاران فقه شیعه میشن. یعنی خب بعضی از اینا مشاهیر اشعره مثل خود کلینی، صدوقین، ابن عقیل عمانی، حالا بعضی اینا که بیشتر ما به اسم محدث میشناسیم بعضی هاشون رو، مثلا کلینی رو، ولی صدوقین خب آثار غیر روایی هم دارن، بحثای کلامی، بحثای احیانا فقهی هم دارن. ابن عقیل عمانی که خب بسیار هم ازش تعریف میشه و اصلا ایشون رو بنیانگذار فقه شیعه میدونن، خب آثارش به دست ما نرسیده، پراکنده ازش نقل قول شده اما آثار مکتوبی از ایشون نرسیده، ولی در مجموع اینها بنیانگذاران فقه شیعه هستن. ورود اینا به عرصه فقه یه سری در واقع مبانی رو بیان میکنن خودشون که به نوعی میشه گفت اینا در واقع توضیحات متأخر و پسینی است که برای یک دانش پیشینی داره بیان میشه. در دیدگاه همه اینها مخصوصا شیخ مفید، ایشون در واقع یه بنا رو میگذاره که البته بعدها برای همه فقها این اصل سازی رو، در واقع بنای اصل در حوزه فقه سیاسی برای همه فقها در واقع مطرح بوده که اصل ولایت پیامبر و بعدش هم امام رو مطرح میکنن. شیخ مفید یه نکته بسیار جالبی داره، میگه که امام ولایت دارد، ولایتش هم بالمباشره بود و هم به تسبیب، یعنی هم خودش ولایت داشت و هم به وسیله وکلا نمایندگانی که در دوره حضور یا بعد از حضور در واقع اینها را نصب کرده بود ولایتش را اعمال میکرد. بعد ایشون یه تعبیر دومی داره که خودش یه اصلیست، باز میگه که احکام دین اختصاصی به عصر حضور نداشت که ما بگیم الا و بلا حتما باید امام حضور داشته باشه و بعد از اون دیگه دین تعطیل میشه. بنابراین چون اختصاص به عصر حضور و حضور امام نبود، لذا یه تعبیر بسیار زیبایی داره، میگه به دو دلیل ما در عصر غیبت هم نیاز به والی داریم. یکی این که خود امام وقتی در زمان حضور بود دو تا کار میکرد، یکی حفظ شریعت، یکی اجرای حدود. خب این دوتا بعد از خود امام هم قابل اجرا هستن، یعنی یک فقیه بیاد شریعت را حفظ بکنه و احکام و حدود رو هم بتونه اجرا بکنه. اینا اختصاصی به امام ندارن، اینا ضروریات دین هستن. همون جوری که امام در واقع این کار رو میکرد، غیر امام هم و نائب امام هم میتونه این کار رو بکنه. بنابراین اینم خودش یک اصلیست و تعبیرش اینه، میگه غیبت امام هیچ ضرری به این دو اصل نمیزنه، بلکه بعد از او هم دقیقا همین فلسفه اجرای شریعت و حفظ شریعت باقی است. خب یه اصل دیگه‌ای که حالا در قالب سوال مطرح میشه، در مجموعه نواب مشایر اشعره میشه مطرحش کرد و اینا هم تلویحا مطرح کردن، این است که خب با غیبت امام بالاخره زندگی که تعطیل نمیشه، دین که فرمودن تعطیل پذیر نیست، حفظ شریعت اجرای شریعت قطعا هست، زندگی شیعه و شیعیان هم قابل تعطیلی نیست. خب بنابراین چه باید کرد؟ آیا ما زندگی را و مخصوصا زندگی سیاسی و رهبری امت را در واقع میتونیم متوقف بکنیم؟ قطعا نمیشه متوقف کرد، تعطیل پذیر نیست. بنابراین اگر زندگی تعطیل پذیر نیست و دین هم با ضرورت اجرا و حفظ دارد، پس ما نیاز به رهبر داریم، نیاز به یک کسی داریم که ولایت و رهبری امت را به دست بگیره. خب همینجا شیخ مفید میگه ما به هیچ وجه قائل به تعطیلی حکومت و ولایت و توقف دین نیستیم. این در حقیقت یه سوالی است که یا پاسخ به سوال مقدری است که مطرح شده. دومش این که یه دیدگاه دیگه ای مطرح میشه تو این دوران، که خب وقتی امام غایب شده آیا ما میتونیم بریم تسلیم حاکمیت موجود بشیم، یعنی سلطه بن العباس رو بپذیریم، یا بعدها مثلا هر نوع سلطه‌ای که اومد ما میتونیم بپذیریم یا نه؟ این هم در واقع دیدگاهی است که مطرح شده تحت عنوان حاکم جائر. نکته بعدی که مخصوصا شیخ مفید شاید به نوعی بنیانگذار این حرفه، که ما نه تعطیلی و توقف داریم نه تسلیم داریم، بلکه تولی فقها رو داریم. فقها به عنوان جانشینان مشروع امام عصر، اینا حق ولایت دارن، مشروعیت دارن و باید ولایت امت را به اینها واگذار کرد. و تعبیر زیادی هم داره که المأذون من جهت صاحب الامر، یا ای تولو ما تولاه السلطان، یا شبیه به این نائب و تعبیراتی از این دست. ایشون میگه فقها نیابت دارن، حکومت را باید به فقها داد. خب عملا خب نمیشه، این دیدگاه سوم قابل اجرا نیست، یعنی اینکه ما حکومت را بدیم دست فقها امکان پذیر نیست. چه باید کرد؟ نکته بسیار جالبی است که شیخ مفید تفتون داره. ببینید، من امروز داشتم همین کتاب غیبت را یه نگاهی میکردم، به ذهنم رسید این پیشنهاد را به دوستان بدم که حقیقتا شیخ مفید و مکتب شیخ مفید نیاز به یک در واقع مرکزی داره که مفید شناسی بکنیم. شیخ مفید بسیار تو عرصه خودش آدم بزرگی است. یه چیزی شاید حتی بزرگتر از فیلسوفانی مثل ارسطو و افلاطون و فارابی در حوزه خودش. ببین، اونا فیلسوف بودن، ولی شیخ مفید ضمن اینکه نگاه‌های عقلی و کلامی داره توی فقه آدم بسیار بزرگی است. در بحث‌های مختلف آثارش هم خوشبختانه باقی مونده، لذا جا داره ما یه کرسی مفید شناسی دائر بکنیم. جاش هم توی قم هست و مخصوصا اینجا که دوستان روی در خصوص فقه سیاسی گروه مستقل دارم، پیشنهاد میکنم که این بحث را ما داشته باشیم و بریم به سمت این که نظریه پردازی کنیم در دیدگاه های شیخ مفید. فوق العاده نظریه داره. ببین، یکی از نظریاتش همینه که بین سه تا دیدگاه مطرح شده بعد از غیبت: توقف یا تعطیلی، تسلیم. شیخ مفید هم فتواش اینه که نه، ما باید حکومت به فقها واگذار کنیم. خب نمیشه. یعنی فقیهی شیخ مفید که صرفاً بحث نظری نمیکنه، نمیگه که خب ما به فقها میریم، ما فتوامون اینه، فقها باید متولی بشن دیگه، حالا میشه نمیشه تو موضوع خارجی به فقیه کار نداره. شیخ مفید آستینو بالا زده و راه حل داره پیدا میکنه. این نکته بسیار نکته مهمی است که در واقع ایشون وارد عرصه عمل داره میشه. میگه خب نمیشه که ولایت کامل بدیم به فقیه. نظریه دولت در دولت رو مطرح میکنه. دولت در دولت که بنیانگذارش خود ایشونه، در واقع با یه عبارت اینجوری میگه: و من تأمر علی الناس من اهل الحق به تمکین ظالمین. خب میگه وقتی که فقیه خودش نمیتونه حکومت بپذیره، ولی میتواند از قبل سلطان جائر مسئولیتی رو بپذیره. و بعدم ایشون جالبه ها، در کتاب المقنعه فتوا میده که بر همه فقها واجب و ضروری است که ورود پیدا کنید، برید توی دستگاه زلمه حکومت بپذیرید. و هر کس، به این تعبیرش اینه، و من، هر کسی ولایت بپذیرد از طرف سلاطین جور، ولو حکم ظاهریش از طرف سلطان جوره، ولی او در واقع مشروعیتش از ناحیه امام عصر داره میگیره، او حکومتش مشروع، یعنی یک نوع ولایت فقیه است، ولو اینکه 100 نفر در یک زمان در مسئولیت‌های فرعی هم بپذیرن، فتایشون همه اینا مشروعیت دارن و در اون حوزه میتونن ولایت داشته باشن. بنابراین ایشون میگه اصل ولایت مال فقیه در عصر غیبت، اما وقتی فقیه نمیتونه، خب راهش اینه دیگه، ما راه دیگه ای نداریم، راهش اینه که بره و در صورتی که زمینش فراهم باشه تعامل با سلطان جور بکنه و همکاری بکنه. اگر مسئولیتی بهش دادن، بر او واجب است که بپذیره. بعدم جالبه ها، یه فتوا مستقل هم میده نسبت به مردم که بر مردم و بر قاطبه شیعیان واجب است که کمک کنید به اون کسی که مسئولیت پذیرفته، به اون فقیه مراجعه کنید. اگر قاضی است، فقط به این قاضی مراجعه کنید. اگر در بلاد مسئولیتی پذیرفته، همه کمکش کنید و بهش مراجعه کنید و او مشروعیت داره اثر. ببین، این در واقع این که شیخ مفید راه حل دومی در نظر خودش داد، یعنی اول نظریه اصلش این است که ولایت بالاصاله بعد از امام عصر مال فقیست، اگر نشد نظریه دوم، یعنی یک عدولیست، اما در این حالی که داره عدول میکنه و در تحت عنوان تعامل مطرح میکنه، ولی در این حال میگه مشروعیتش باز مال امام زمان هست و مردم باید مقبولیت براش ایجاد کنن که او بتونه حکومت بکنه. خب در حقیقت این چهار تا نظریه مطرح میشه. با این نظریات آرام آرام یه چیزی در حوزه فقه سیاسی داره شکل میگیره. البته اصل کلیت فقه ما هم تو همین دوران داره شکل می، یعنی فقه سیاسی ما به موازات فقه عمومی داره تبدیل به دانش میشه. خب جالب اینه که همین دیدگاه شیخ مفید را شاگردانش هم بست میدن، یعنی دقیقاً همین چهار تا نظریه را شیخ طوسی هم داره، سید مرتضی داره. سید مرتضی اصلا یه رساله مستقلی راجع به دیدگاه خصوصی شیخ مفید می‌نویسه تحت عنوان العمل و مع سلطان که دفتر تبلیغات هم چاپ کرده بود سالها پیش. خب سید علم الهدا گفتم کی؟ سید مرتضی. من گفتم کی؟ بله سید مرتضی علم الهدا. به هر صورت اینها همه تقویت کردن دیدگاه را. مشاهیر اشعره یعنی سالار دیلمی و ابن ادریس و اینها هم بعدها همین دیدگاه شیخ مفید را تقویت کردن. به همین دلیل ما معتقدیم که مشاهیر اشعره اینایی که بعد از شیخ مفید هستن همه به نوعی شارحان دیدگاه های شیخ مفید هستن که بست دادن، ضمن این که البته هر کدوم از اینها دیدگاه خاص خودشون را هم دارن. خب نکته بعدی که ما در این دوران داریم به دلیل اینکه ما با یک به تعبیر من با یک مشکل مواجه شدیم، شاید بشه که با یک فاجعه مواجه شدیم، غیبت امام برای تشیع واقعی بسیار سختی است. بالاخره برای اولین باری اتفاق داره میفته، بسیار سخته. لذا توی این دوران ضمن اینکه علما دغدغه‌های جدی دارن که چه باید کرد، یکی از کارهای اصلیشون این است که شروع میکنن به جمع‌آوری روایات و جریان محدثین شکل میگیره. توی این دوران ببینید همه کتب اصلی و منابع روایی و حدیثی ما توی این دوران جمع‌آوری میشه. کار بسیار بزرگی است، یعنی یه خلأ اتفاق افتاده، علما به درستی آن چه باید انجام میدادن انجام دادن. هر کدوم از علما ده ها جلد حدیث جمع‌آوری کردن و خود همین شیخ مفید خودش المغنعش مبنای در واقع کتاب تهذیب شیخ طوسی شد، یعنی روایات که شیخ طوسی در تهذیب جمع کرد به نوعی شرح بر اساس باب بندی بود که شیخ مفید در مقنعه آورد. خب علما خیلی کار کردن در بحث حدیث، اما نکته ای که بسیار جالب بود انتقال ظریفی که از مقوله حدیث و محدثی ما به سمت فقاهت داریم. یعنی اولا تو خود این منابع حدیثی ما باب بندی ها، دست بندی ها و بعضی از اینا اصلا خودشون تصریح میکردن. شیخ صدوق که قبل از شیخ مفیدم هست تصریح میکنه روایاتی که من در من لا یحضر و هل فقی دارم نقل میکنم، میگه این کتاب مال کسی به این دوستانی نکته هم داشته باشید، کتاب و من لا یحضر، یعنی کتاب هم عنوانه، بخشی از عنوانه که عنوان کتابش هست، کتابی که من لا یحضره الفقیه، فقیه در اختیارش نیست، یعنی به تعبیر خودآموزه، یعنی روایات فقهی را جمع آوری کرده. یا خود کلینی میگه که من روایات اصول را جدا میکنه، فروع را هم جدا میکنه. یعنی اینا توجه داشتن به حوزه فقاهت و دستبندی کردن، باببندی کردن. اینا نشون میده که خب به صورت خیلی ظریفی تو بحث اخبارگری صدر اول ما فقاهت حضور داره، یعنی صرفا اخبار نیست بلکه اخباری است که باب بندی هاش نشون میده که یک نوع اجتهادی در درونش هست. و بعدها هم خود فقها اصلا مسئولیت حدیث شناسی رو به دست گرفتن و تبدیل شد خودش به یه دانش مستقلی. خب بنابراین نکته بسیار مهمی که حالا تو حوزه فقه سیاسی من میخوام تکمیل بکنم این که نظریه تعامل یا نظریه دولت در دولت شیخ مفید یک اساس بسیار جدی شد و من اون موقعی که جوان بودم این بحث رو پیگیری میکردم دیدم 600 سال نظریه شیخ مفید در همه بلاد اسلامی توسط شیعیان عمل میشده. در ایران تا عصر صفویه دقیقا همین نظریه بود. ببینید ما مغولان اومدن، تیموریان، نمیدونم مجموعه عمرایی که تو ایران اومدن، فقها دقیقا بر اساس نظریه شیخ مفید یعنی تعامل با سلاطین جور با اینا طبق همون نظریه عمل کردن و در جاهای دیگه هم دقیقا همین نظریه بود تا صفویان در ایران اومدن که خب اون تعامل دیگه مع سلطان جور نبود، دیگه سلطان عدالت اومد. بعضی از فقها نظرشون این بود که اینا سلاطین شیعه و عدل هستن، لذا برای اولین بار از صفویه نظریه شیخ مفید بدیل دیگه ای پیدا کرد. به هر حال این نظریه 600 ساله جا داره که این تقریر بشه و تبدیل بشه به یه نظریه جدیدی. خدمت شما عرض کنم در کتاب المسائل العشره فی الغیبه، ببینید این کتاب دقیقا موضوع بحث ماست، یعنی راجع به عصر غیبت نوشته شده، 10 تا مسئله جدی رو اونجا داره مطرح میکنه و رو همون دو نکته هم که عرض کردم که دین اختصاصی به عصر حضور نداره، حفظ دین و اجرای دین در هر زمانی که باید عمل بشه، همون رو اونجا مطرح میکنه و دقیقا نظریهش رو به نوعی ابعاد اعتقادی و کلامی بهش میده. در آخر وقتمون هست، ظاهرا اتفاقی که در تکون در واقع دانش فقه سیاسی داره اینجا اتفاق میفته فوق العاده زیباست، مخصوصا در دوره ما که مقوله نهضت نرم افزاری و تولید علم و اینها هم مطرح است، تعامل علوم اونجا شکل میگیره و خیلی جالبه، یعنی اصلا قضیه یه جوری است که آدم حس میکنه که عالمان حوزه‌های مختلف با درک رسالت سنگین این دوره همه اومدن با کمک هم. شما ببینید برای اولین بار، چون میدونید هم فارابی اینجاست به عنوان مؤسس فلسفه اسلامی و هم فقهام مؤسسن، هم متکلمین جدی داریم تو این دوران، همه دست به دست هم دادن و همه پذیرفتن که رهبری امت و نیابت از امام عصر کار فقیست. هیچ فیلسوفی ادعا نکرد که کار ماست. فارابی مفصل این بحث رو مطرح میکنه در آثار متعدد، مخصوصا در کتاب المله که بعد از غیبت من هو مثلو، یعنی کسانی که مثل پیغمبرن، یعنی ائمه منظورشه، اینها بعد از رهبران مماثل حکومت و قدرت به دست فقها میرسه و فقیه رو هم توضیح میده، شرح میده، بس میده، 8 تا ویژگی برای فقیه میگه که دقیقاً با همین نگاهی که امروز ما به فقه داریم با همون نگاه هست. متکلمین هم شروع میکنن، چون تا این دوران فقه ما و کلام ما نه در قالب دانش بلکه در قالب یه رویکرد معرفتی با هم بود، لذا همون موقع رایج بود میگفتن فقه اصغر و اکبر، در همون دوران مطرح بود. تو این دوران که داره جدا میشن اینا از هم دیگه، خب فقهای ما در واقع کلام را به عنوان مبناشون قرار دادن و خود متکلمین مثل سید مرتضی، سید رضی و بعدها خود شیخ مفید متکلم بود، اینا همه بنیادهای کلامی را در خدمت فقه قرار دادن. لذا کتاب المغنه را که اسمش فقهیه ولی دقیقا 50% بحثای کلامی است، 50% هم به فقه پرداخته، یعنی فقه و کلام با هم اومدن. به همین دلیل این نکته پایانی من که یک نهضت اتفاق افتاد تا دانش فقه سیاسی شیعه شکل گرفت و فقه تونست رهبری رو به دست بگیره، همه کمک کردن و این هماهنگی و همسویی که میان فیلسوفان و متکلمان و فقیهان و محدثان و دانش‌های فرعی که متفرع از اینا بود، همه اینا دست به دست هم دادن، فقه شیعه تقویت شد و مخصوصا فقه سیاسی که موضوع بحث ماست تونست در قالب یک دانش یا یه معرفت جدی از همون دوران خودش را برجسته بکنه. ظاهرا وقت ما تمام شد، اگر یعنی میتونم ادامه بدم؟ آخه گفتی به من گفتی 40 دقیقه. آره من به هر صورت خب به هر صورت فقه سیاسی، ببینید این با این هماهنگی که عرض کردم میان فقها و فیلسوفان و اینها شکل گرفت. ما حقیقتا کسی که میخواد کار فقهی بکنه، مثلا جناب آقای دکتر ایزدهی که فلسفه فقه رو هم نوشتن، توی فقه ما توی این دوران نمیتونیم از فلسفه غافل بشیم. از کتاب المله، یک کتاب فلسفه فقه یا فلسفه دین هست، خیلی زیبا اونجا اومده فقه را توضیح میده و در حقیقت در حال در آثار دیگرش هم هست، سلسله‌ای که از رهبران فقیه ترسیم شده. خیلی جالبه که فارابی وقتی که به رهبری فقیه میرسه که در دوره غیبت که امام معصوم حاضر نیست، ایشون میگه اصل اولیه این است که ما یه فقیه جامع و شرایطی داشته باشیم که بتونه رهبری امت را به دست بگیره. ولی همونجوری که شیخ مفید واقع گرا بود و با اون نظر فقهیش دید تأمین نمیشه، لذا نظریه دولت در دولت رو مطرح کرد، فارابی هم اینجا با همین نگاه واقع بینانه وارد میشه، میگه که خب احتمال داره ما در یه شرایطی باشیم، یک فقیه جامع و شرایطی نباشد که رهبری امت را به دست بگیره. چه باید کنه؟ آه دین تعطیل میشه؟ میگه نه. خب چی کار باید بکنیم؟ میگه اگر نشد ما یه فقیه پیدا کنیم، خب بریم به سمت رهبری شورایی. منتها شوراشو محدود میکنه به 3 نفر. میگه مثلا 3 نفر رهبری رو به دست بیارن. شرایطی داره، ویژگی هایی داره. میگه این شرایط ویژگی ها اگر بشه تو 3 نفر اینا رو جمع کرد، مثلا یکیش فقیه، یکیش بقیه شرایط داشته باشه، مجموعا این 3 تا به شرط اینکه هماهنگ، همسو و اجماعی عمل بکنن، اینا رهبری امت رو به دست میگیرن. بعد دوباره خودش یه سوال مطرح میکنه، میگه اومدیم توی شرایطی 3 نفرم پیدا نشد، اون موقع چه کار کنیم؟ میگه میریم به سمت اینکه به تعداد 6 تا شرطی که برای رهبری گفته، رهبری فقیه گفته شده، 6 تا فقیه رهبری امت رو به دست بگیرن. بعد خودش هم میگه دیگه خیلی بعیده جامعه‌ای توی جامعه اسلامی و اونم شیعی و اینجوری باشه که این 6 نفر نشه توش پیدا کرد. اگر یه چنین جامعه‌ای باشه که واقعا نشه توش 6 تا فقیه، 6 تا آدم اینجوری پیدا کرد، خب اون جامعه دیگه واقعا حقش اینه که بدون رهبر بماند و به تعبیرشون به زوال برسه. خب به این نگاه های فقهی که در فلسفه اومده، به نوعی فلسفه فقه هستن، به نظرم اینها رو باید به کمک فقه بیاریم، مخصوصا نگاه های کلامی. نگاه های کلامی هم که خود یه نکته‌ای که در دیدگاه شیخ مفی، شیخ طوسی و تقریبا همه مشایر اشعری هست، این است که فقه که دارن میگن در ضمن فقه کلام هم دارن میگن، یعنی بحث رو دارن اعتقادیش میکنن. اینجوری نیست که مثل دوره ما مثلا طرف فتوا میده این کار رو بکنید. اونجا وقتی که مقوله فقهی رو مطرح میکنن، به نوعی اصلا اعتقادی داره میشه، یعنی داره یه باور دینی مطرح میشه که اون باور دینی باور عملیست، یعنی باید بهش عمل بشه. یعنی فقه ما و کلام ما اصلا با هم عجین شدن. به همین دلیل عرض کردم که ما با یک پدیده همسو و یک نهضتی برای تکون فقه سیاسی ما مواجه هستیم. خب نکته بعدی که در فقه سیاسی ما داریم این است که فقه سیاسی از همون اول نگاه جامعی بهش بود، یعنی اینجور مطرح نبود که یا مثلا بیان فقط بحث‌های نظری رو بگن یا فقط متمرکز بشن در مقوله رهبری و حکومت. همه ابواب در واقع ابوابی که ما به امروزه به اسم سیاست میشناسیم همه اینا رو مطرح کردن، یعنی مقوله مثل قضاوت، مثل اجرا، مثل بحث‌های سیاسی جدی مثل امر معروف و نهی از منکر، جهاد. اصلا شیخ مفید خیلی جالبه که بحث‌های حکومتیش رو ذیل امر معروف و نهی از منکر داره مطرح میکنه و این نکته بسیار مهمی است که شاید بعد از هزار سال، یعنی بعد از انقلاب اسلامی، ما متفتن به این مقوله شدیم که تحولات جدی جامعه اسلامی خب به هر صورت این هم یه نکته ایست که این جامعیتی که ما در ابواب مختلف فقه میبینیم اینها خب باید جمع بشن با توجه به این که ما فقه صدر اول، یعنی صدر بعد از غیبت، اینها رو به درستی تدوین نکردیم. کمکاری فراوان اینجا انجام شده و همیشه اون دورانی که ما در این اندیشه‌های سیاسی کار میکردیم یه بحث جدی این بود که شما وقتی به افلاطون و ارسطو و یونان و باستان نگاه میکنید روزمره راجع به اینا داره تولید میشه. هیچ روزی تو سر تا سر دنیا، در همه دانشگاه دنیا، در همه رشته ها پای این فیلسوفان یونانی اونجا حضور داره، حتی در بحث‌های پزشکی، فیزیک، شیمی باز اونا حضور دارن و در همه اینها داره راجبشون اندیشه تولید میشه. ولی فقهای بزرگی مثل این دوره دقیقاً عصر اول غیبت، صدر غیبت، اینا متأسفانه ما هیچ روشون کار نکردیم. شیخ مفید، شیخ طوسی و بسیاری از این بزرگانی که اینا هر کدومش یه مکتب بزرگی هستن، اینها نیاز به کار جدی و تدوین دارن و باید روی اینها کار کرد، اندیشه اینها در ابواب مختلف با رویکردهای مختلف، مخصوصا جامعیت فکری اینها نیاز به تدوین جدی داره. خب دیگه خدمتتون هستم. اگر
تشکر باشه. سپاس داریم از استاد مهاجر نیا. عزیزی گرام در جلسه یه سوالی دارن، در خدمتشون هستیم. سوال دارید میکروفونتون روشن کنید.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی متشکریم از جناب علی، استفاده کردیم و اولین بار اینجا آمدیم. تصور حاکم شهر از چه زمانی وارد فکر ما شد؟ آیا در تراث شیخ مفید این تصور موجود هست، تصور حاکم شهر، یا نه؟
به نوع قاضی منظورته یا عام؟
الان که ما یه مفهوم خاص داریم درباره حاکم شرع، آیا این تصور خاص که الان ما داریم این در اندیشه شیخ مفید هست، یا کسی بود که اولین بار این تصور را ارائه داد؟
خب ببینید، این اندیشه چون ناشی از روایات ماست، نصوص ماست، در همون اول، یعنی چون ما شیخ مفید را اولین فقیه جامعه میبینیم که در فقه قلم زده و مکتوب آثارش باقی مونده، خب شیخ مفید به صورت مفصل مقوله حاکم شرعی و همین عباراتی هم که حالا من اینجا عبارات شیخ مفید هست یه سریش خدمتون بخونم، دقیقا ولایت فقیه بعد از امام معصوم رو به عنوان حاکم شرع مطرح میکنه. منتها گاهی گفته میشه حاکم شرع، منظور قاضی است. هر دو تاش هست در ادبیات شیخ الولایت فی جمیع مال نیابت فی مدخل، یعنی در همه عرصه از جمله حاکم شرعی، یعنی قضاوت یا سیاست. و همین جور من الیه الحکم به حق نیابت، یعنی اون حاکم کسی است که به اعتبار نیابت. یا من له الولایه علی شؤون العامه، در همه شؤون ولایت داره. المنصوب للمصالح العامه، خب کسی که در واقع مصلحت عمومی رو در نظر میگیره و حاکم هست، قاعدتا یکی از شؤونش هم مقوله حاکم شرعی است. یا مثلا داره که النائب عن ولی الامر، الائمه، این عین کتاب در المغنه اومده، الائمه قد فوضوا النظر فیه الى فقهاء شیعتهم، نظر به اجرای شریعت، تنفیز شریعت، حفظ شریعت، این به فقها واگذار شده. یا المنصوب من قبل الامام و الولایه من قبل المتصرف به امرهم، این مجموعه اینها ولایت شرعی رو نشون میده و این از همون اولش هم مطرح بوده در دیدگاه همه فقها اومده. حالا عبارتهای من از اینجا ازشون نقل کردم.
خیلی متشکرم.
دوستان ما تو فضای مجازی حالا برخط های سوالی دارم میتونم مطرح بفرماین. یکی از دوستان سوال کردن جناب آقای یزدانی مقدم، آیا شیخ مفید خود را نائب امام میدانست و سهم امام را میپذیرفت؟
بله، دقیقا اونجوری که شیخ مفید، حالا سندی نداریم که اینجور به صراحه گفته باشه انا نائب الامام، ولی با توجه به دیدگاهی که مطرح میکنه که بر همه فقها واجب است که ورود پیدا کنن و هر کس وارد شد نائب امام است، خود شیخ مفید نیابت داشت، یعنی خود ایشون هم قاضی القضات منصوب از طرف هم خلیفه عباسی ایشون رو منصوب کرد و هم آل بویه تایید کردن، بنابراین ایشون خودش تصدیق کرد که اگر کسی از طرف دیگران، حالا ساله یا غیر جائر، دیگران مسئولیتی را پذیرفت، اون نائب امام زمان است. بنابراین شیخ مفید هم نائب امام زمان بود و مسئولیت متعدد هم داشت. میدونید شون به لحاظ عملی و اجرایی از اون آدم هایی بود که شیعه و سنی قبولش داشتن، یعنی قاضی القضاتی بود که هم شیعه بهش مراجعه میکنه هم اهل سنت، چون نداریم که در دوره خلفای جور که رسما یک کسی که مشهور بهش تشیع است اینا بیان حکم قضاوت و مسئولیت قاضی القضات رو به اون بدن، به جز شیخ مفید من سراغ ندارم. یا تو همین دوران سید مرتضی علم الهدا نقیب و نقباست و به تعبیر امروزی ها مسئولیت رئیس الحاج، چی بهش میگفتن؟ نه، حالا غیر از اون رئیس و سادات، امیر الحاج هم بود، یعنی دقیقا مسئولیت حج شیعه و سنی را به عهده داشت. و چون سادات در اون دوران هم اینجور نبود که همه شیعه بودن، نقیب و نقبا سادات سنی رو هم ایشون متولی بود. بنابراین ببینید خود اینها به نوعی همین مسئولیتاشون نیابت از امام عصر بود طبق فتوای خودشون، لذا با این عبارت یعنی فهم عام میشه گفت که شیخ مفید خودش رو نائب امام زمان میدانست. و حالا در خصوص چیزای شهر، وجوهات شهری و خمس و زکات و اینها، خب این یه مقوله تاریخی است که در واقع از اول هم مطرح بود و خود شیخ مفید هم تو خود مغنیش مقوله زکات و خمس و اینا مطرح شده. قاعدتا اینا اگر حالا مثل امروزی میگرفتن به عنوان نیابت میگرفتن، چون وجه دیگه این بود که بگیرن.
خب تشکر و سپاس. دوستان ما در فضای مجازی ظاهرا سوالی خاصی ندارن. داخل بله، جناب آقای ربانی، جناب آقای ربانی سوال پرسیدن که آیا شیخ مفید قائل به ولایت مطلقه بودند؟
ببینید در اون موقع این اصطلاح خیلی رایج نبود. به هر حال این اصطلاح مطلق با توجه به گستره حکومت و مخصوصا در مواجهه با دنیای جدید که بالاخره یه سری محدودیت های تو حکومت ممکن بود به ذهن بیاد، این اصطلاح جعل شد. اما در خصوص حکومت ببینید با توجه به اینکه شیخ مفید رسما داره میگه که در علا شؤون العامه، اصلا تعبیر شؤون عامه، و همینجور میگه که در همه عرصه ها اگر به شما پیشنهاد شد مسئولیت بپذیرید و در همه امور میگه شیعیان مراجعه بکنید، چه بسا بشه همین استفاده را کرد، البته با در قالب مسائل اون روز، شرایط اون دوران و گستره‌ای که اصولا حکومت در اون دوران داشتون. مطلقه‌ای که امروز میگیم قطعا با مطلقه‌ای که تو اون دوران بود، چون اونجا انقدر محدودیت بود، انقدر زندگی بسیط بود که مطلقش خب به تناسب خودش خیلی کوچکتر بود، ولی به نظرم از عبارات شیخ میشه استفاده کرد که در واقع ولایت سیاسی تمام عیاری را ایشون در عرصه زندگی سیاسی داره مطرح میکنه و هیچ استثنایی هم بهش نمیزنه.
شکر میکنیم از خدمت استاد مازنیا. یک دوستان سوالی ندارن یه ختم جلسه رو اعلام کنیم. جلسه جنابای دکتر مازنیان، ساعت بعدی جنابای دکتر شریعتی هستیم. خب تشکر سپاس از استاد مازنیان. باز یک سلامتی بر محمد و آل محمد.
اللهم
صل على محمد و آل محمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم از سلسله کارگاه های تراث سیاسی اسلامی، فقه سیاسی شیعه در قرن چهارم، با موضوع فقه سیاسی شیخ کلینی و شیخ صدوق استفاده میکنیم از بیانات جلسه عمل مستمین جناب آقای روح الله شریعتی. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری و یسر لي امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خیر مقدم عرض میکنم خدمت دوستان و سروران حاضر و همچنین دوستانی که در برخط هستن و ما را دنبال میکنن، جلسه ما را دنبال میکنن. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را. انشاءالله که بتونیم در چند دقیقه ای که در خدمت دوستان هستم بتونم مباحثی را که مفید باشه و به درد بخوره خدمت دوستان ارائه بدم. بحث از قرن چهارم هست و شیخ صدوق و شیخ کلینی. اشتراکاتی که این دو بزرگوار دارن، اولا عرض کردم اینا در قرن چهارم حضور دارن، در آخر به اصطلاح عصر غیبت و ابتدای عصر غیبت صغرا، و شاید بعضیشون به شیخ کلینی مثلا آخر غیبت صغرا که 329 بوده، روز وفات شیخ کلینی هم هست، و شیخ صدوق هم 305 تولدشه و سالیانی را در استداه عصر غیبت صغرا حضور داشته، و علل خصوص شیخ کلینی خب با میتونسته و مراوده داشته با بعضی از وکلای خاص امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف، و ارتباطاتی داشته. همینطور شیخ صدوق و پدرشون که ابن بابویه قومی باشن و ایشون هم جزء بزرگان و جزء علمای به اصطلاح قرن چهارم هستن که ارتباط هایی داشتن، و این جمله را هم، این نکته را هم بعضی ها نقل کردن که حتی تولد شیخ صدوق به دعای امام زمان ارواح نافداه بوده که پدر ایشون به واسطه یکی از نواب پیام میفرسته که دعا کنید فرزندی خدا بهم بده، و شیخ صدوق به دنیا میاد. نکته بعد اینه که اینها در به اصطلاح قم و ری، یعنی به اصطلاح فلات مرکزی ایران بودن، بغداد نبودن و در اینجا بودن. البته تفاوت این دو به این هست که صدوق در قم بوده، در قم به دنیا اومده، نشونه مو کرده و بعد هجرت کرده به شهر ری، و کلینی در کلین که نزدیک شهر ری بوده اونجا به اصطلاح به دنیا اومده، در شهر ری بزرگ شده و بعد هجرت کرده به قم. نکته به اصطلاح دیگه‌ای که میشه گفت در شباهت اینها، این دو من نکته است که من عرض میکنم خدمتتون که اینها در به اصطلاح مباحثی که داشتن و دغدغه هایی که اینها داشتن به اصطلاح تأثیر به سزا داره. یکی این که اینا در عرض کردم در فلات ایران بودن، در قم و ری بودن، و اینجا حکام آل بویه، حالا یا آل بویه یا آل بویه، اینجا ساکن، اینجا حاکم بودن، امیرانی که به اصطلاح درسته که اصل حاکمیت اسلامی را خلفا و خلیفه عباسی در بغداد حاکمیت داشت، ولی خب امیران آل بویه که شیعه هم بودن، 12 امامی هم بودن، اینجا بودن. و بعد از این که حتی شیخ صدوق مثلا بعد از این که آل بویه فهمیدن که این عالم برجسته‌ای هست، از او دعوت کردن که به شهر ری بره و از امیران دیالمه، رکن الدین دیلمی، عزادالدین دیلمی، اینا رکن الدین دیلمی مخصوصا خب خیلی ارتباط داشت با شیخ صدوق، و شیخ صدوق خیلی ارتباط داشت. یه نکته ای هم که پدر شیخ صدوق توصیه کرده بود که اگه ارتباط داشتی با حکام، ارتباط به گونه ای باشه که به نفع جامعه شیعی باشه و بهره مند بشن شیعیان از این حکومت. پس زمانه ای بوده که در جایی زندگی میکردن که به اصطلاح حاکمیت شیعه بوده، آل بویه، که در جاهای مختلف دنیای اسلام اینها ارتباط داشتن. و عرض کردم اون زمان خلیفه عباسی تقریبا تشریفاتی بوده خلافتش، و و حاکمیت با امیرانی بوده که در جاهای مختلف حکومت میکردن که اینها هم امیران شیعی بودن تو بسیاری از نقاط در اون زمان در قرن چهارم. این نکته دوم. نکته بعدی اینه که هر دو متکلم و محدث بودن. دقت کنید دغدغه به اصطلاح کلینی و صدوق دو سه تا دغدغه مهم داشتن و اونم یکی از دغدغه‌ها اینه که اینها به اصطلاح می‌دیدن که آغاز عصر غیبت هست و عصر غیبت با فقدان امام همراه هست. قبلا امام حاضر بود، شیعیان می‌رفتن ازشون سوال می‌کردن و به پاسخ می‌رسیدن، الان امام غایبه و غیبت شروع شده، یک به اصطلاح نقطه فورس ماژوری هست که وارد میشه به یک تکانی هست که وارد میشه به شیعیان و این علمای شیعه باید این تکانه را آرام کنن و شیعیان را به اصطلاح پاسخهاشون و پاسخ به سوالاتشون را بدن. به همین خاطر اینا دغدغه اولیه‌شون این شد که مهمترین نکته احادیثی بود که از ائمه بر جای مونده، اون آثار از بین نره، دیگه قراره که امام وجود نداشته باشه، در حضور جامعه حاضر نباشه. این احادیث را جمع‌آوری کردن، مهمترین کار خودشون، هم کلینی و هم صدوق شروع کردن. حالا جالبم اینه که یکی از نکاتی که معمولا تو اندیشمند دنبال میکنه انسان و این اندیشمند هم اگه اون نکته را رعایت کرده باشه اندیشش به اصطلاح قابل تصریح هست و قابل استفاده هست، بحث سفره که اینا مسافرت داشتن. اینایی که جایی ماندگار بودن خب کمتر به اصطلاح مؤثر بودن. مثلا شیخ صدوق خب از قم میاد شهر ری، بعد سفرهایی که میره، مثلا میخواد بره خراسان، میخواد بره به اصطلاح به زیارت امام رضا، خب تو سفر میره به سمرقند و بلخ و بخارا و اینها که اصلا دور از مشهدم بوده، از خراسانم بوده، خراسان قدیم البته خیلی بزرگ بوده، اونجاها مثلا حضور پیدا میکنه. با تو هر یک از این شهرها که میره با علمای اون شهر ارتباط پیدا میکنه. مثلا در سرخس از محمد ابن احمد سرخسی، مرو مثلا از آبی، بلخ مثلا از افراد دیگه عالمان این شهر، سمرقند همینطور، تاشکند یا منطقه چاچ به معنای اون روز قدیمش، که حتی کتاب من لایحضره الفقیهش هم که می نویسه به پیشنهاد شریف تاشکندی یا چاچی که اونجا پیشنهاد میکنه که ما مثل شبیه کتابی که رازی نوشته، من لایحضره الطبیب، کسی که پزشک پیشش نیست باید چی کار کنه، شما یک کتاب بنویس کسی که فقیه پیشش نیست باید چی کار کنه. و ایشون هم ازبکستان و به اصطلاح ترکستان و اون قسمتها را همه را میره و عالمان با عالمان اونجا ارتباط برقرار میکنه و کتاب من لایحضره الفقیه را عرض کردم به سفارش شریف محمد ابن الحسن از تاشکند ایشون می نویسه که کسی که فقیه حاضر نباشه پیشش چه باید بکنه، باید به اصطلاح برای زندگیش باید چگونه زندگی کنه، ارتباطاتش چگونه باشه و الی آخر. پس این نکته سفر هم بعد از زمانه و حاکمیت، نکته سفر هم نکته مهمیه. نکته همینطور کلینی، حالا سفر جالبه که مثلا وقتی که به سفر به عتبات میرن، هم کلینی هم صدوق، کوفه که مرکز علمی هم بوده و بغداد که مرکز علمی هم بوده میرن و با عالمان اهل سنت و عالمان شیعه ارتباط برقرار میکنن. نکته ای دیگه، مثلا سفر حج وقتی میرن با عالمان به اصطلاح اهل سنت ارتباط برقرار میکنن. حالا امروزه مثلا کسی مسافرت بخواد بره، یک گشتی میزنه تو شهر، ارتباطی با عالم پیدا نمیکنه که مثلا 10 روز، 1 ماه، 2 ماه یه وقت طرف میموند تا مرتبط بشه، ارتباط پیدا کنه، بهره ببره از اون عالم. و جالب اینه که نکته سومی که این دو عالم داشتن این بود که اینا تقریبا اعتدال را در مذهب پیشه گرفته بودن. اینا عالم شیعی بودن ولی بحث تقریب را که الان مثلا این از زمان آیت الله بروجردی به این طرف تقریب تقریبا داره اوج میگیره و ارتباط با اهل تسنن و ارتباط با علمای اهل تسنن و اینها، این علما اون زمان داشتن. و مثلا به اصطلاح قم خب مرکز شیعه بوده، شهر ری هم شیعه بودن، ولی خود شهر ری حنبلی داشته، حنفی داشته، حنبلی ها زیاد بودن و تقریب به اصطلاح این هم ارتباط داشته، هم با عالمانشون ارتباط برقرار میکنه شیخ صدوق، هم با به اصطلاح مردم ارتباط برقرار میکنه. و این هم از همینطور شیخ کلینی هم از این ارتباط با به اصطلاح علمای اهل سنت و بهره بحث مثلا تقیه، بحث تقیه هم بین در به اصطلاح اندیشه اینها یه واکنش فوری و واکنش زودگذر نبوده. تقیه به گونه‌ای بوده که اینها بتونن با اینها با اهل سنت زندگی کنن، مثل تقیه‌ای که ائمه داشتن و ارتباطی که ائمه مثلا با اهل سنت داشتن. اینا هم خودشون رو تو جامعه‌ای قرار دادن که هم شیعه بودن و هم اهل سنت بودن و خیلی از این بحث‌ها اونجا شکل می‌گیره. از همین بحث وارد بحث بعدی بشم که چهارمین نکته، و اونم اینه که هویت شیعه و هویت بخشی به شیعه بحث مهمیه. یعنی اون زمان زمانی بوده که زمان اوج تمدن اسلامی که مرکز بغداد بوده و خلافت عباسی بوده و اکثریت اهل سنت بودن. حالا بحث رو اینطوری میشه مثلا تصور کرد که شما حساب بکنید اکثریت اهل سنت بودن و امام هم دیگه در جامعه وجود نداره، امام شیعیان هم در جامعه وجود نداره، و اگر علمای شیعه به اصطلاح حرکتی نداشته باشن یواش یواش شیعه از بین میره. این هویت بخشی به شیعه که هم فقه شیعه را نشون بدن در بین علمای اهل سنت، همین که یا کتاب‌هایی بنویسن یا مثلا مباحث احادیثی جمع‌آوری کنن به عنوان علمای شیعه که اینها همش هویت بخشی به اصطلاح به شیعیان بوده. چون بعد از امام علیه السلام 2 نکته مهم بوده. نکته اول این که خطر اضمحلال شیعه، که اینها تلاش میکردن که شیعه از بین نره و شیعه به اصطلاح بمونه، حالا یا با نوشتن کتابها یا تربیت شاگردانی یا مثلا تو مجامع غیر شیعی خود را نشون دادن، بعد خود را در معرض سوال قرار دادن و تبلیغ از شیعه کردن. البته مشخصه که وقتی کسی تقریب را دنبال میکنه دیگه اون، حالا مثلا ناسزاگویی به صحابه را کنار باید بگذاره. یعنی شیخ صدوق هم تو بعضی از نویسندگان اینطور ذکر کردن که ایشون مثلا از قم رفت به شهر ری و تو قم بعضی از علما مثلا خب تو مرکز شیعه بود، هم شیعه بودن، شاید مثلا علیه بعضی از صحابه هم چیزی گفته می شد، ولی ایشون با این فکر زیاد میونه ای نداشت و رفت به شهر ری که اونجا این بحث تقریب رو و بحث نزدیک بودن با اهل سنت و ارتباطاتی که بین اون بین شیعه و سنی وجود داره رو تقویت کنه. و این نکته هم مهمه که بدون اینکه تقریب بشه و به اصطلاح رسمیت شناسی خصم باشه، نمیشه فکر خود را انسان ترویج بده. اونا کاری که کردن با این فکر اعتدالی خودشون، اومدن شیعه را رسمیت دادن در بین اهل سنت. نکته دیگه ای که علاوه بر رسمیت دادن و هویت بخشی به شیعه بود، نکته این بود که جمع‌آوری نصوص. عرض کردم که چون امام غایب بود و امام حاضر نبود که مردم ازشون سوال کنن، نصوص را جمع‌آوری کردن. نصوص، جمع‌آوری نصوص اولا همون یه بخشی از هویت بخشی به شیعه است و ثانیاً میتونه به اصطلاح منبعی باشه برای آینده دنیای شیعه و دنیای اسلام که از منابع فقه قرار بگیره و اون قال الصادق و قال الباقرها رو اینها جمع‌آوری کردن. و امروز که ما کتاب‌های احادیث رو نگاه می‌کنیم، یادگاری از این بزرگان به اصطلاح شیعه هست که در قرن چهارم یا پنجم میزیستن، مثل ایشون، مثل شیخ صدوق، شیخ کلینی، شیخ مفید و همچنین شیخ طوسی. این جالب اینه که حالا در بحث نصوص این را اضافه کنم که علاوه بر این که جمع‌آوری احادیث را داشتن، اینها چند تا نکته را رعایت کردن. اولا تبویب و باب‌بندی روایات را شروع کردند که در کتاب‌هاشون به اصطلاح باب‌بندی کردن روایات را. روایات خوب دریایی از روایات رسیده از ائمه و 14 معصوم که اینها تبویب نشده، بخش بخش نشده، اینا نشستن و این روایات را جمع‌آوری کردن و بخش بخش کردن. جالب اینه که مثلا شیخ کلینی خب کافی را در سه بخش کلی قرار داد، اول اصول کافی، بعد فروع کافی، بعد روزه کافی. و ما وقتی میبینیم دین سه بخش داره که میگن دین یک اعتقادات، اصول کافی اعتقادات را بحث کرد، دوم دین بحث احکام و فقه که اون قسمت دوم کافی، فروع کافی، این بخش را دنبال کرد، و سوم بحث اخلاق که روزه کافی این بخش را دنبال میکنه. یعنی اینکه قشنگ بخش بندی میکنه بر اساس اون مباحثی که علم دین باید دنبال بکنه، هم اعتقادات، هم احکام و هم اخلاق. بعد هر یک از این به اصطلاح قسمت ها فروعات، فروع کافی مثلا باب بندی شد دیگه، باب شروع به این باب بندی ها که بعد تو سالهای بعد تو فقه هم رواج پیدا کرد، صلات و طهارت و زکات و خمس و این ابواب، باب بندی ها از اونجا شروع شد که از سده چهارم. البته عرض کنم که تو بعضی از این بحث ها علمای اهل سنت تو بعضی از این مباحث پیشی گرفتن، یعنی زودتر از همطور که سرور عزیزمون آقای مهاجرنیا هم عرض کردن، فرمودن، زودتر از ما این کار را کردن. ولی اینکه در بین شیعه باشه این تو مواردی، این از اون زمان شروع شد. نکته بعد اینه که شخصیت کلینی و صدوق را، شخصیت بزرگی بودن به اندازه‌ای که همه علما اینها رو قبول داشتن. این که میگن ثقت الاسلام کلینی، علما هر روایتی از کلینی میشنیدن به عنوان خبر ثقه قبول میکردن و دیگه موثق بود براشون که کلینی غیر خبر موثق را بیان نمی کنه. به همین خاطر اصلا لقب ایشون را ثقت الاسلام لقب دادن. از علمای بزرگی مثل مثلا شیخ طوسی، شیخ طوسی کمتر فردی مثل شیخ طوسی تو عالم اسلام وجود داره که ایشون از کلینی با عنوان ثقت الاسلام یاد میکنه. نکته سوم در بحث روایات، جمع‌آوری روایات، اینه که اینها مثل اخباری ها عمل نکردند. یعنی شیخ طوسی و شیخ کلینی و شیخ صدوق مثل اخباری ها عمل نکردن که عقل رو کلن کنار بگذارن. اینا حدیث گرای عقل گرا بودن، یعنی همینطور که ائمه از عقل استفاده میکردن و افراد را مراد رجوع میدادن به عقل، اینها هم به عقل ارجاع میدادن. و حتی شیخ کلینی مثلا تو کتاب اصول کافی جزء اولین بحث‌هاش بحث عقل و جهله که عقل را اهمیت میده. این هم بحث از به اصطلاح صدوقین، یعنی ببخشید صدوق و شیخ کلینی درباره بحث نصوص. نسبت به آثار اینها آثار متعددی داشتن. صدوق را شیخ طوسی میگه که حدود 300 اثر داره. 300 اثر خیلی هست که به اصطلاح از آثار مهمیش که امروز به جا مونده، مثل مثلا ولا یحضره الفقیه یا مثلا کتابهای دیگه‌ای که از ایشون به جا مونده. جالبه که تو کتابهاشون هر دوی این به اصطلاح هر دوی این علما تو کتابهاشون دو تا نکته وجود داره که مثلا بحث اعتقاد و نا تو کتابشون هست، یا کتابی به نام اعتقاد و نا داشتن و این همین به صدا در راستای هویت بخشی به شیعیان بودن که میخواستن اعتقادات شیعیان رو مشخص کنن که از اهل سنت جدا باشن. با اینکه در بین اهل سنت ارتباط داشتن با اهل سنت و در بین اهل سنت هم بودن، این مثلا کتاب‌های اعتقاد و نا یا کتاب‌های مثلا درباره غیبت امام زمان که اهل سنت قبول ندارن ولی شیعیان قبول دارن، این کتاب‌ها کتاب‌های مهمیه که از اونها به یادگار مونده. نکته بعد که یا مثلا صفات و شیعه یا مثلا اکمال و دین و اتمام و نعمه از آثار شیخ صدوق، یعنی با اینکه عرض کردم که تقریبا به گونه تقریب را دنبال می‌کرده، ولی این بحث اعتقاد شیعه و هویت بخشیه به شیعه و اینها را هم از یاد نبرده. نکته بعد اینه که همینطور که سرور عزیزمون گفتن که علم فقه تقریبا، حالا شاید بشه اینطور درست کرد که اجتهاد به معنای امروزی در اون زمان نبوده و مجتهدانی مثل مثلا عالمانی مثل شیخ صدوق و شیخ کلینی وقتی میخواستن فتوا بدن مثل امروز فتوا نمیدادن. حتی کتابهایشون که ما میبینیم در تاریخ وجود داره متن حدیث را به عنوان فتوا میآوردن، از متن حدیث به عنوان فتوا استفاده میکردن و به اصطلاح اون را به عنوان رساله‌ای که میشه به افراد داد که روش کار بکنن و نظر امام را بدونن و نظر دین را بدونن، همون جمله مثلا جمله درباره نماز همون روایت را نقل میکردن. و جالبم اینه که شیخ صدوق و شیخ کلینی وقتی که روایات را نقل میکنن دیگه شرحی به اون روایات نمیدن، متن نص را به اصطلاح نقل میکنن و اون که دیگه اون اجتهادی که خودشون داشتن را فقط تو قسمت باب بندی روایات یا تو بعضی از مثلا مسائل اون فروعاتی که تو روایات اومده تو تبی به روایات اونجا اجتهاد خودشون را نشون میدادن و به این معنا که مثلا خودشون بیان و از اون متن یک نظریه‌ای برداشت کنن و ارائه بدن و اجتهاد به معنای امروزی وجود داشته باشه که یا از مثلا جمع زنون یک فتوایی را بتونن استخراج کنن، این گونه نبوده و این شروعی برای به اصطلاح بحث اجتهاد امروزی و علوم دینی و به ویژه فقه بوده. جالب اینه که یکی دیگه از خصوصیات این دو بزرگوار این بوده که اینا کلامی هم بودن، متکلم هم بودن و تو این بحث اصلا کتاب داشتن. آبی چیزی نیست که آدم یک آبی بخوره و یک نفسی بکشه و بعد تمومش کرد. بله بله، این هم نکته بعدی که خدمتون عرض کردم و من در نهایت این بحث رو دنبال کنم که حالا بحث فقه سیاسی در اون زمان چگونه بوده. ببینید ارتباطاتی که اونا با حکام داشتن، که اولا ارتباط داشتن، شیخ صدوق مثلا ارتباط داشته با رکن الدوله، گرچه با عزالدوله ارتباط نداشته ولی با رکن الدوله که خیلی منطقه وسیعی را به اصطلاح رهبری میکرده و مخصوصا اون قسمت ری که دیلمی ها ساکن بودن، از دیلمی ها داشتن امارت را از طرف رکن الدوله، ارتباط شیخ صدوق با اینها خوب بوده و ارتباط عالمان با حاکمان که این یکی از مباحث فقه سیاسی هست. بحث امامت و لزوم نص درباره امام تو کتاب‌هاشون قشن تصریح کردن که بالاخره امامت حاکمیت اصل با امامه و باید حتما نص درباره امام وارد شده باشه. نکته بعد بحث تو مباحث فقه سیاسی، یکی بحث تقیه است که اینها عرض کردم تقیه را به عنوان یک واکنش به اصطلاح آنی و واکنش دفعی استفاده نمی کردن، بلکه در زندگیشون این تقیه را آپورت کرده بودن و با اهل سنت اصلا زندگی می کردن، برنامه ریزی شده بود این متشکر این بعد سیدم آبی خورده که گلو کلن بسته بشه. نه دیگه به هدف میرسی، طور نیست. نکته بعد هم بحث تقریب و اخوت ایمانی که عرض کردم خدمتون. متشکرم. خیلی. بله. و همکاری با سلطان. همکاری با سلطان هم نکاتی از نکات فقه سیاسیه که اینها در عمل فقه سیاسی خودشون را نشون دادن، یا مثلا کتاب الحجه کافی. خب کتاب الحجه کافی بحث مفصلی هست درباره امامت و بحث ولایت و اینکه امام وقتی غایب باشه چه باید کرد و رجوع به فقهای جامعه و شرایط و، ولی اینکه مثلا فقیه جامعه و شرایط حاکم باشه یا حاکم نباشه، از اینها من چیزی برداشت نکردم. حالا بحث های مفصلی که ممکنه پیش بیاد در مباحث فقه سیاسی به معنای امروزی، تقریبا از این دو بزرگوار چیزی من برداشت نکردم، ولی بحث های ریشه‌ای، چون اینا اصلا فقهی اون زمان شکل نگرفته بود به معنای امروزی، ولی بحث های ریشه‌ای مثل دنبال کردن و تبوی به روایاتی که تو زمینه مباحث سیاسی هست و مباحث حکومتی هست، جزء کارهایی بود که اینها داشتن و انجام دادن. بله من دیگه یه لحظه ببینم. بله خیلی ممنون که فرصت داشتید و فرصت دادید به بنده که مباحثی رو مطرح کنم و انشالله که بتونم اگر نکته‌ای باشه از دوستان پاسخگو باشم. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ضمن تشکر و سپاس از ارائه جناب حجت الاسلام المسلمین جناب آقای شریعتی، دوستان حاضر در جلسه یه سوالی مطلبی دارن در خدمتشون هستیم. نکته‌ای دارید بفرمایید استفاده می‌کنیم. فضای مجازی هم بر خط اگه سوالی مسئله‌ای دارید در خدمتتون هستیم.
اولا بنده تشکر میکنم از آقای دکتر شریعتی که به این موضوع مهم در رابطه با جناب صدوق و جناب کلینی پرداختن. ارزشمند هست، مهم هست. من اینطور که متوجه شدم بیشتر ایشون اون فضای سیاسی معاصر کلینی و صدوق رو مورد توجه قرار دادن به تعاملی که کلینی و صدوق مثلا با اون فضای حاکم داشتن. خوب ارزشمند. در این حال فکر میکنم که هم جناب کلینی هم جناب صدوق در آثار خودشون ایده های سیاسی مهمی رو مطرح کردند و حالا شاید مثلا آقای دکتر شهیدی دید که در این فرصت اندک نمیتونه به اونها بپردازه، اون یه بحث دیگریست، اما اون هم خوب بود که مثلا اشاره بشه که مثلا از نظر اینها اون حالا تعبیری که میارن یا مثلا اون حکومت مثالی یا حکومت ایدئال اسلامی که ویژگی هایی دارد، این رو میشد مثلا هم از جناب کلینی هم از جناب صدوق اینها رو مطرح کرد، استفاده کرد، در اینجا آورد و اون بحث رو خوب پربارتر میکرد و بعض اصلا وارد یک فضاهای جدیدتر هم میشد. این در رابطه با فرمایشاتشون، با تشکر و تقدیر از فرمایشاتشون. در این حال بعضی پرسش ها واقعا مطرح است. ببینید الان ما قبول فرمایش شما اصول کافی داریم، فروع کافی داریم، از روزت و منر کافی داریم. خود ایشون میدونن که در از روزت و منر کافی برای من تا اون موقعش تو فضای مجازی بودم، ممکنه ایشون فرمیده باشن من نگرفته باشم. اونجا محل بحثی که واقعا این جزء کافی هست یا جزء کافی نیست، این خودش یک مطلبی بود که مثلا اگر ایشون یه اشاره می‌فرمودن، شاید هم فرمودن و من نشنیدم، مثلا اون هم مثلا مطلب جالبی بود. یکی از پرسش‌های مهمی که به هر حال مطرح هست، حالا ایشون شاید نخواستن به این پرسش بپردازن چون دیدن که اگه به این پرسش بپردازن حالا باید مثلا وقت لازم دارن که او رو پاسخ بگن، این مسئله مقبوله عمر ابن حنظله هست که این رو چرا کلینی در مثلا کافی نیاورده و علتش چی بوده، آیا علت خاصی داشته، مثلا بعدن این مقبوله رو پیدا کرده، چطور بوده، این رو هم مثلا خوب بود اشاره بکنه. یه مسئله این هم من چیزی یادم هست از مقدمه کافی، اونی که از مقدمه کافی من یادم بشم میتونیم که ظاهرن در مقام این هستن که میگم من از اون اصول اربعه معه دارم استفاده میکنم. در حالی که من یادم از بازم که امام خمینی یه زمانی فرموده بودن اون اصول اربعه معه چی بود که به دست ما نرسید، یعنی انگاری که مثلا دو تا نظر در رابطه اصول اربعه معه وجود داره که حالا اگر این رو هم شون فکر میکنن که در این جلسه میشه این رو صحبت کرد، خوبه، من استفاده میکنم. اگرم بازم چون همه این بحث ها من میدونن زمان زیادی میخواد، شاید مثلا ایشون به خاطر این زمان زیاد نخوام تو این جلسه راجبی مباحث وارد بشن، دیگه او یه بحث دیگری هست. من استفاده کردم جناب آقای دکتر شریعتی، مخصوصا اشاره ای که شما فرمودید به این که جناب کلینی کتاب اولی که آورد کتاب العقل، این خیلی مهمه، ایشون میده که شیعیان عقل گرا بودن از همون زمان و برای عقل یک مقام و موقعیت ویژه‌ای رو قائل بودن. تشکر از زحماتشون.
دوستان هایی کسی سوال نداره حضور شریعت این نیاز است نکاتی
نکته خوبی آقای دکتر خوب فرمودن که حالا غور در اندیشه سیاسی این دو بزرگوار خب کتابی چاپ نشده اندیشه سیاسی این بزرگ دو بزرگوار و ببینید همینطور که می‌فرمایید درباره مثلا ابداعاتی که تو مباحث سیاسی هم فرمودن دارن اینا نکاتی که تو احادیث مثلا بوده یعنی اینکه مثلا احادیث رو می آوردن حالا اینکه آیا اینا عمده کارشون این بوده که شرح بر حدیث معمولا نمی دادن خود متن حدیث رو می آوردن و به خاطر اینکه حالا از یک طرف درسته یعنی حدیثی که مثلا احساس می کردن که این حدیث ثقه هست و میارن به معنای اینه که این به نوعی مثلا نظر خودشون هم هست یعنی این اجتهادی که مثلا دارن اینه که این حدیث را قبول دارن و احادیثی که درباره مباحث شرایط حاکمان هست یا مثلا چگونه امام تعیین میشه این بحث های مفصلیه که دیگه من وارد نشدم بنده خب نظرم این بود که به اصطلاح این دو تا به اصطلاح محدث چگونه تونستن در به اصطلاح فلات مرکزی ایران که دست شیعیان هم بوده اون شیعه را حفظ کنن هویت شیعه را حفظ کنن و اون شروعی باشه کارشون برای فقه سیاسی شیعه ولی خب این نکته درستیه که مباحث مثلا نکات ابداعی فقه سیاسی اینها چی هست که فرصت خیلی زیادی هم میطلبه اون نکات عمر ابن حنظلم احتمال زیاد داره که همون به خاطر چون ثقه بودن اون و این مقبوله از اصل مشخصه که مقبول است حالا اون فرد را راوی را مثلا طرف قبول نداره ولی به خاطر موارد دیگه اون مقبوله اون حدیث ذکر میشه و احتمالاً به خاطر اینکه حدیث های موثق و ثقه را ایشون میورده شاید ایشون نیورده ولی در هر حال بحث قابل بحث و قابل بررسی هست
تشکر و سپاس بله
ایشون مطلب مهمی رو مطرح کردن که اون مطلب مهم میترسم که مخفول بمانه اون همین است که جناب توسی شیخ توسی در مقدمه المبسوط ایشون میفرمایند که فقیهان مثلا اهل سنت فقیهان شیعه رو اینا رو فقیه حساب نمی کنن اینا رو محدث حساب میکنن میگه اینا کتاب فقهی ندارن بلکه کتاب حدیثی دارن چون مثلا این کتابی هم که خود ایشون نوشته اونم مثلا کتاب حدیثی است دیگه اون کتابی که در فقه نوشته دیگران هم مینوشن همینطوری بوده بعد شیخ طوسی اینطوری جواب میده میگه ها درسته که مثلا فقیهان ما احادیث رو میآورند اما این احادیث رو میآورند یعنی منابع اجتهاد رو می آورن و این حدیث ها رو اجتهادی با اینا برخورد می کنن و الان من نشون میدم که چطور میشه از این احادیث استفاده کرد یعنی همین فرمایش های دکتر شریعتی رو بنده تایید می کنم و یه تاکید مجددی هم داشته باشه
تشکر جناب استاد که از این مقدم دوستان حاضر در جلسه سوالی ندارید این هستش تخمت ماست آقای دکتر فلا سوال نداره آجا استاد ایزدهی مطلبی نداره خب تشکر میکنیم از ارائه جناب حجت الاسلام المسلمین جناب شریعتی ختم جلسه دوم رو اعلام میکنیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جل فرج
وطيب الله
مجدد در خدمت استاد ایزدهی هستیم با موضوع فقه سیاسی شیخ مفید به مدت 40 دقیقه که در پایان صحبت ها با جلسه پرسش و پاسخ انشاءالله خواهیم داشت. با ذکر با صلواتی بر محمد و آل محمد به استقبال بیانات استاد می‌رویم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أيام عزای فاطمیه رو تسلیت عرض میکنم و مثل امروزی که روز این سال و روز وفات شیخ مفید هست و این جلسه هم چه بسا به مناسبت سال روز وفات این شخصیت بزرگ تاریخ اسلام نه فقط تاریخ شیعه تنظیم شده و به همین مناسبت تاریخچه تراث فقهی قرن چهارم رو داریم بازخوانی میکنیم و گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و دوستان ما هم که ارائه کردن عمدتاً دوستان همین گروه و امروز هم به همین مناسبت دومین کارگاه تراثی کارگاه تراثی دیگری هم در محله غرب تو حوزه فقه سیاسی برگزار شد که این کارگاه دوم. خیلی متشکرم از این که حضراتی که حضوراً تشریف آوردن. خیلی خیر مقدم میگه ممنون از آقای یزدانی مقدم و دوستان خودمون و کسانی که بر خط خدمتشون هستیم. من بحثم رو برای این که شروع کنم و میراث فقهی مرحوم شیخ مفید رو ارائه کنم باید یه دو تا مقدمه عرض بکنم و بعد ناظر به این دو مقدمه یا حتی سه مقدمه بتونیم مرحوم شیخ مفید رو تحلیل کنیم. اصولا اندیشه ها می شود ناظر به متن باشد و بس، یعنی برخی از اندیشمندان که زاینده نیستند، پیشرو و پیشران نیستند، خب می توانند به منابعی مراجعه کنند در داخل متون و ناظر به متون هم ارائه کنند دیدگاه شارع رو. خب یک کسی می تواند نگاه کند به کتاب وسائل فارغ از اقتضائات بیرون و بیاد بگوید مراد شارع این است. تمام. طبیعتاً در این فرض بین عصر حاضر و 100 سال گذشته و 200 سال آینده فرقی هم نخواهد به توضیح اندیشه، چون اندیشه برآمده از نص بدون اینکه به زمینه نص نگاه بشه و ضرورت‌های جامعه نگاه بشه، موضوعات جدید نگاه بشه، فرق چندانی نخواهد داشت. آن چیزی که اندیشه رو اندیشه می‌کنه و در بستر فقه شیعه، اندیشه شیعه که مبتنی بر خاتمیته، مبتنی بر جاودانگیه، مبتنی بر این منطق است که اسلام دینی است تا روز قیامت، یعنی همه نیازها، همه پاسخها، همه پرسشها در همه اعصار رو در همه جوامع میتواند پاسخ بگوید. چگونه میتواند یک کسی از همه پرسشها پاسخ بگوید و در این حال از نص هم عدول نکرده باشه؟ این یک روش میخواد. طبعا باید مرحوم شیخ مفید رو از این جهت ارزیابی کنیم که شیخ مفید نص را چگونه بازخوانی کرد و چه تحولی در عصر خودش اقامه کرد که در نهایت به خروجی اون تراث قرن چهارم منتهی شد. نکته دوم، برای اینکه یک فقیه زاینده باشه، پیشران و پیشرو باشه، باید بتواند مسئله زمان خودش رو بشناسه، بداند در چه جامعه‌ای زندگی میکنه، مشکلات جامعه عصرش چیه و چگونه باید بهش پاسخ بده. برخی از مسائل ناظر به اشخاص مختلف، ممکنه افرادی باشند که مسئله به معنای فروعات فقهی است. مثلا میگوییم که الان فرع فقهی داریم تحت عنوان بیمه، تحت عنوان بانک، تحت عنوان تورم، تو حوزه فقه سیاسی تحت عنوان مثلا قانون اساسی، پارلمان، تفیقه و اینها. خب این مسئله است بررسی میکنه و میره. این طبیعتاً ناظر به مسئله خودش جواب میده. اما یه گام عقب‌تر بریم و اون این که اگر اون اندیشمند و متفکر زمانه خودش رو بشناسه، اقتضاعات حاکم بر زمانه رو بشناسه، اون اقتضاعات زمانه میتواند یک تأثیر کلان و شگرف دیگری داشته باشه. یعنی مثلا مثل مرحوم امام به این درک برسد که ما امروزه در مقام حاکمیت هستیم، در مقام قدرت و اقتدار هستیم، در موقعیت پاسخگویی و اداره هستیم، در زمان گذشته در این موقعیت نبودیم. در زمان گذشته با فرد سر کار داشتیم، در زمان حال با جامعه و حکومت سر کار داریم. در زمان گذشته با مکلف سر کار داشتیم، در زمان حال با شهروند سر کار داریم. در زمان گذشته با جامعه محدود سر کار داشتیم، در زمان حاضر با یک جامعه وسیع و چه بسا در آینده با تمدن سر کار داشته باشیم. آیا میشه اینا رو یک کاسه گرفت و فقط یک مسئله تحت عنوان تفکیک غبار بررسی کرد؟ اینو با تو این بستر بحثش کنیم. طبیعتاً اگر اندیشمندی فرزند زمانه خودش باشه، پاسخ به نیازهای زمانه خودش بخواد بده، نه فقط موضوعات رو باید بشناسه، موضوعات زمانه خودش رو، باید مسئله و اون چارچوب، اون پارادایم حاکم بر زمان خودش رو هم بشناسه. طبعاً باید متناسب با او پاسخ بگوید. حالا من اینقدر جلوتر عرض می‌کنم که مسئله و زمینه و زمانه مرحوم شیخ مفید چی بود، ایشون چه کرد. و نکته بعدی این که اصولاً اندیشه ها فارغ از اون ثابتاتی که وجود دارند و اون ثابتات تغییر ناپذیر هستند، اندیشه تابع زمینه و زمانه شکل می‌گیرد. اندیشه یعنی اون خروجی محصولات فکری برای برون رفت از اونها ناظر به همون زمینه و زمانه، ناظر به اون مسئله جامعه خودش. ولی اینکه من هم اندیشه بگویم که به درد این جامعه من نخوره، به درد جامعه 500 سال قبل من بخوره، خب اینم اندیشه است، اما به درد کسی نمیخوره، مشکلی رو حل نمیکنه، اگر بگوییم که پاسخ به مسئله البته هست. لذا باید زمینه و زمانه مرحوم شیخ مفید رو هم لحاظ کرد که ایشون در زمان زندگی میکند که حاکمیت آل بویه است و حاکمیت آل بویه هم سلاطین شیعی هستند، ولو شیعه دوازده امامی نیستند، سلاطین شیعی هستند که اقتدار دارند در ذیل سلطنت عباسی و عملا شیخ مفید مختزر توانایی داره و میتواند در اونجا حرف رو بزنه، تغییر نمیکنه. و این رو هم باید در نظر گرفت که شیخ مفید در فضای زندگی میکند که در مثل شیخ طوسی که توی نجف و یک قریه یا یک مزار هست نیست، توی اون ام القرا، توی بغدادی که مرکز علم شیعه و اهل سنت، با همه این اهلاشون وجود دارن و ایشون باید نگاه جامعی از شیعه ارائه کنه. اگر ما همه اینها رو لحاظ بکنیم و یک نمیتونم اسمشو چیمی فلشبک بدم چی بهش بگم، یه بازگشتی به زمان گذشته بکنیم و بریم زمان شیخ مفید و تا اون زمان بنشینیم، بگیم اگر یک اندیشمند جای مرحوم شیخ مفید بود در زمان خودش چه کار باید میکرد، چگونه باید به مسئله خودش ناظر به همین زمانه و اقتضاعات و شرایط پاسخ بگه و ایشون چه کار کرد. لذا اون سه تا نکته رو مجدد بازخوانی میکنم. مسئله مرحوم شیخ مفید چیه؟ اون چیزی که معضله شیخ مفید است باید حلش کنه. اگر اون حل نکنه موضوعات حل شدنش فایده نداره. اگر حل نکنه فروعات حل نخواهد شد. ایشون شاید اگر بخوام یک مسئله براشون ذکر بکنم، نمیدونم بتونم توی یک مسئله اسمشو ببرم یا نبرم. عمدتاً تزلزل هویتی ناظر به فقدان حضور معصومه. این مسئله معلوم شد که مفیده. یعنی شما حساب کنید در طول دو قرن و نیم امام در جامعه حضور دارد، شیعه عادت کرده هر چه خواسته رفته سوال کرده، ما در شیعه تقریبا متن استنباطی نداریم، همش روایات داریم. روایاتی هر کجا فقها، هر کجا چه مردم چه فقها به معنای خاص خودش محدثین یا راویان به اشکالی گیر میکردن سوال میکردن و پاسخ میگرفتن. الان دیگه نیست، لااقل در دسترس نیست. خب چه کار باید انجام بدن؟ این خلأ رو از یه طرف مردم شیعه میگویند که ما الان در اولا که امام معصوم چگونه میشود نباشد. شما ما بگیم یه جامعه شیعه هستیم، امام زنده داریم و امام زنده حاضر نیست. لذا تو قرن چهارم تقریبا همه دارن کتاب الغیبه می‌نویسن. این معضل مردم شیعه رو که توی چالشی گیر افتادند اینو باید بتونن پاسخ بدن. تقریبا همه میرن سراغ این و یه الغیبتی می‌نویسن. مسئله دوم اینه که خب حالا فرض کنید ما غیبت برای ما موجه شد، امام زنده غایب داریم، این امام زنده غایب رو چگونه میشه ازش استفاده کرد؟ امام زندهی که غایب باشد ما نتونیم بهش دسترسی داشته باشیم. دو حیثیت دارد. حیثیت اول حیثیت علمی. من چگونه میتوانم به مردم بگویم، یعنی شیخ مفیدی که راهبر جامعه است، عالم جامعه است، اندیشمند جامعه است، به مردم جامعهش بگویم که این شخصیت، یعنی مثلا فرض کن فقیه در جایگاه امام نشسته است و کلام او در طول امام از حجیت برخورداره و شما گوش کنید. این تغییر از امام حی که معصوم است به فقیه که جایز الخطاه، این یک توجیه جدی میخواد. تو اهل سنت این قبلا حل شد، البته اونو امام حی معصوم نداشتند، اما عادت کردن توی اجتهاد نظر عالم رو بپذیرند. ما توی فقه چنین چیزی وجود نداشتن، البته اجمالا داشت، مثل مرحوم مثل عبان که امام بهشون میفرماید که من دوست دارم تو مسجد کوفه بشینی و به مردم فتوا بدی، چنین چیزی اجمالا وجود داشت، تو راهای دور وجود داشت، اما مصطلح نبود که بگیم حالا اینا فقه استنباطی دارند. پس نکته اول از عصمت علمی امام است که باید حجیت مبتنی بر عصمت علمی منتقل بشه به حجیت مبتنی بر اجتهاد. این نکته هم در نظر داشته باشیم که اجتهاد یه بار منفی داره. اجتهاد توی سالیان اولی اسلام، اجتهاد معنای عمل به رأیه، ازش گذر می کردند و این تبدیل بشه یه چیز استنباط فقهی مستند به مبانی حجت، یه قدی با فاصله می بره. نکته دوم، خب جامعه شیعه ولو در زمان تقیه یک راهبر داره، امام مدیر دارد، یعنی عصمت امام در حوزه علم که رفت سراغ اجتهاد و افتا، در حوزه اجرا رفته سراغ اون حیثیت اجرایی و زعامت امام باید منتقل بشه به یک کسی. بالاخره این جامعه شیعه رو کسی باید اداره کنه. امام معصوم زنده وجود نداره، حضور ندارد، کی باید اداره کنه؟ کسی که اشبه الناس بالامام باشد، از حیث علمن اجتهاد، از حیث عملن یا عدالت و تدبیر. خب چیه؟ این همه آقایون میگن که اشبه الناس بالامام در بین اندیشمندان فقیه. علتش هم مختلف، حالا اینجا در مقامش نیستم، مختصرش اینی که فقه منطق رفتار مردم، با رفتار همیشه درگیرند، عمدتاً تدبیر در رفتار وجود دارد و از بین علمای دیگه‌ای که مثلا فرض کن فلاسفه باشند و متکلمین باشند، مفسرین باشند، عرفا باشند، این قدر متیقن از کسایی که در طول تاریخ نشون داد که میتونه اداره کنه و آقایون هم گفتن قدر متیقن فرقیه، از اینم گذر کنم. لذا باید این جا بیفته که یک کسی جایگزین امام معصوم ناظر به فقر امام و خلع امام که ناظر به یک بی‌هویتی داره منجر میشه، یه طرف قضیه، یه طرف دیگه قضیه. ما در قرن چهارم بازم ناظر به همین خلعه، ادهی دارن این خلعه رو میخوام پر کنم، سه دسته میخوان این خلعه رو انگار پر کنن و شاید هر کدوم از این سه دسته به یک چالش رو مواجه میکنن. این خیلی ذهن جوالی میخواد. ما حالا فارق از زمان نشستیم، از بیرون داریم نگاه میکنیم به قرن چهارم با همه چیز دیگه میشناسیم، اما شما تو زمین باشی خیلی سخت میشه رو درک کنی. شما در داخل زمین فوتبال دوروریات رو نمیبینید، اما وقتی با دوربین از بیرون نگاه میکنیم میگه به فلانی پاس بده، به فلانی پاس بده، از بیرون اشراف داری، در داخل زمین نمیتونی ببینی. رضا داور نمیبینه، میگم ویدیو چک کنم، رضا ما میبینیم داور نمیبینه. ما الان داور بیرونی هستیم، خیلی ذهن شاید قرائن متعددی برای محاکمه، اما اینکه شیخ مبید در زمان خودش بتونه به این نقطه برسه که نقطه مهمیه. سه گروه وجود دارن که این سه گروه عملاً اگر هویت فقهیه با اینا گره بخوره بعداً به چالش میخوره، یعنی اون پویایی و پایایی فقهیه به چالش میخوره. یک، قرن چهارم امام که از بین میره، ببخشید، امام که حاضر نیست، منظور از بین میرن در از جامعه یعنی وجود نداره تو مفروض ماست، ایده میخوان بیان بگن خب دین دیگه از مقام نسخ خارج شده، ما باید عقل بسندگی داشته باشیم. همچنان که در قرن اول زمان پیامبر اونا گفتن که حسبنا کتاب الله و آمدن سنت و عقل رو گذاشتن کنار، اینجا ایده میخوان بگن حسبنا العقل و بعد تراث مکتوب بذارن کنار، که عمدتا اصحاب اعتزالن، معتزله، میخوان نگاه عقل محور به دین داشته باشند. طبعا اگر قرار باشد ما با این حجمه‌ای که شاید امروزن بعضن این وجود داره توی نگاه بعضن تمدنی، نگاه عقل بسندگی به دین که بازم امروز معتزلان چه بسا متصدی این کار هستن و من با ذکر اسامیش کار ندارم، باید اینجا فقه از هویت خودش دفاع کنه و بتونه او رو مستند به نسخ کند به گونه حجت و کارآمد. در اصل مرحوم شیخ مفید هم اتفاق افتاده و شیخ مفید باید دین را، فقه را از چنبره عقل بسندگی خارج کنه. اینه در نظر داشته باشیم. خود مرحوم شیخ مفید از متکلمین است که نقش عقلشون بسیار پررنگه، اما عقل مرحوم شیخ مفید که عقل مبتنی بر نسل مبتنی بر دین است، غیر از عقل بسندگی اعتزالیون است که عقل بسند است، عقل خودبنیاده. پس نقطه اول که بحث اعتزالی است، اعتزالی ها رو شاید مثل مرحوم جناب آقای دکتر شریعتی گفتن، مثل مرحوم صدوق و مرحوم کلینی، سعی کردن دین را به گونه منضبط کنند، اینها رو در حصار کتب روایی در بیارن که ما بگیم واقعا حصار روایی ما مشخصه، اینها رو ما وجود داره و اینا نتونن توجیه کنن دین رو به هر صورتی. اما نتیجهش اینه که از عقل بسندگی به نسل بسندگی ما رو به گام جلو نمیبره. همچنان که خطر تحریف دین به واسطه عقل بسندگی خودبنیاد وجود دارد، خطر توسعه دین به واسطه نسل بسندگی هم وجود داره. یه در نسل بسندگی ما به زمان حاضر تقریبا متوقف میشیم، نمیتونیم بره جلو، چون نسل به ما، شاید صرف نسل به ما اجازه نده فاقد جدا از اجتهاد، اما عقل بسندگی به ما اجازه توسعه میده، اما انحراف داره توش. پس اول اون عقل بسندگان اعتزالی مذهب، دوم نسل بسندگان اهل حدیث، و سوم کسایی که رفتن برای گذر از این دو چاره‌ای بکنند، برن بگن خب ما که عقل بسندگی نمیتونیم داشته باشیم چون عقل خودبنیاد مادیه، نسل بسندگی هم نمیتونیم داشته باشیم، لذا میریم سراغ اجتهاد. چون فضای اجتهاد شکل نگرفته و چون اجتهاد دیگه در زمان اوایل قرن 4 یعنی بعد قبل از مرحوم شیخ مفید شکل گرفته عمدتا مبتنی بر اهل سنته، مرحوم ابن عقیل و ابن جنید عمدتا رفتن استنباط کنن از چنبره این دو بیرون بیان، اما چون اون پارادایم و چارچوب کلان عمدتا ناظر به اهل سنته، زین رو مجبور میشن که عمدتا به برخی از موازین اصولی اهل سنت استناد کنن، لذا میفتن به شذوذات، میفتن به خروجی هایی که عمدتا با اهل سنت یه قدری قرینه، به خروجی های حکم اهل سنتی میرسه. مرحوم شیخ مفید در این سگانه باید یک راهی رو انتخاب کنه که دو تا ویژگی داشته باشه. یک، برای اینکه یکو بگم بذارید یه مقدمه دیگه هم عرض بکنم پس بحثمون گم نشه. ما سه نهله داریم که این سه نهله توانایی اداره ندارند، برای گذر از اینا باید یه چاره ارائه کنه. کنار اینها یکی از معضلات مرحوم شیخ مفید اینه که ما در طول حدود 300 سال کمتر و بیشتر فقه مدون استدلالی مکتوب اهل سنت داریم و شیعه نداره. مضافاً بر این که ما در طول این سالیان فقه مدون استدلالی مکتوب حکومتی داریم. اینا برای اداره حکومت رفتن استنباط میکردن، اینا توی دربار بودن، برای اینکه نظم حکومت رو اداره کنند یا سلاطین از اینا استنباط میکردن، مفتی دربار بودند یا خودشون این کار انجام میدادن. لذا کتب متعددی تو این راستا ارائه شد که از مشهورترینش کتاب الخراج معروف هست که مال قاضی ابن براش، قاضی ابن براش دیگه اشتباه نمی کنم، نه براش دیگه، حالا الخراج کتاب معروفی به عمدتا نظام اقتصادی حکومت رو در عمدت خراج حکومتی رو ارائه میکنه. وقتی اهل سنت مرحوم شیخ مفید میبینه که این خلأ وجود داره، ما از یه طرف سه تا انحراف وجود داره، از یه طرف یک ضرورت وجود داره، ضرورت فقه شیعه مبتنی بر مبانی خودمون که نداریم، و ایشون باید اینجا برای برون رفته از اون باید این کارو تولید کنه. لذا ایشان میروند برای استنباط احکام فقهی شیعه اولا و به ذات داره میره فقه رو استنباطی تولید کند، مبتنی بر اصول اختصاصی ما تولید کند و البته ناظر به عقلانیت برآمده از شیخ مفید. ایشون هم عملا جدای از اینکه فقیه طبیعتا متکلم هم هست. یه نکته دیگه هم عرض بکنم که باز اینجا این رو نباید از معادلاتمون حذف کنیم که فقه شیعه قاعده کلی، فقه شیعه همواره با یک نسبت اللاکلنگی بین حکومت‌ها و فقه شیعه وجود دارد. یعنی هرگاه حاکمیت متناسب با شیعه در اقتدار بود فقه شیعه رفته بالا، هرگاه حاکمیت اهل سنت در اقتدار بود فقه سیاسیش اومده پایین. یعنی وقتی حاکمیت اهل سنت اقتدارشون اینقدری هست که فقیه شیعه باید تقیه کنن، طبیعتا اون زمان باید مباحث ناظر به حوزه فقه سیاست در افول قرار بگیره، چون تقیه اجازه نمیده. لذا شما از بعد از شیخ مفید که آل بویه از بین میره و بعد سلجوقیان میان و بعد از اون حکومت‌های دیگه میان که عمدتا شیعه ستیز هستند، ما تقریبا تا قرن دهم دیگه اون ظهور و بروز فقه سیاسی شیعه رو نداریم، چون عمدتا در تقیه‌اند، شهید اول و شهید ثانی و شهید این همه تو این فضاهای تقیه قرار دارند. یک زمان فترتی البته وجود دارد که اون زمان زمان مغولان است که حالا اونم باز یه قدری میتواند فقه سیاسیش یه قدری شکل گرفته باشد. در زمان مرحوم شیخ مفید ایشون میگه خب حالا من باید یک ظهور فقه شیعه رو متناسب با اقتضاد خودم ایجاد کنم، اعلام کنم و سنگ بنا بنهم. که من یه قدری جلوتر عرض میکنم که مقایسه مرحوم شیخ مرید و مرحوم امام خیلی بینیم مسئله این دوتا تو دو تا زمانه بسیار شبیه به همه. حالا یه قدری جلوتر عرض میکنم. مرحوم شیخ مفید اولا میاد خب فقه مدون تولید میکنه، اصول فقه مدون تولید میکنه. در فقهشون چون ناظر به زمینه و زمانه هست و من دارم شیخ مفید رو اون یک اندیشمندی که داره زمینه خودش اداره میکنه، زمانه خودش رو اداره میکنه، ناظر به زمینه و زمانه خودش میخواد فقه رو جلو ببره. از یه طرف ما با فقدان امام معصوم سر و کار داریم. سوال اینه که امام معصوم اگر نیست پس چی؟ حالا میشه به این سوال پاسخ داد؟ تو بسیاری از زمانها نمیشه پاسخ داد، به خاطر اینکه شما شیعه حد اقلی در حالت تقیه، شما فرض کنید که یک اقلیت مذهبی امروز توی کشور ما بگوید آقا من صاحب حق حاکمیتم، من اصلا مشروعیت حاکمیت با منه، خب مگه حکومت ها برمیتابند؟ حکومت های موجود طبیعی است، یعنی اقلیت ها در زمان اکثریت، اونم اقلیتی به نام شیعه که هیچگاه حاکمیت اهل سنت رو برنتابید. اهل بیت به واسطه همین منطق به شهادت رسیدند. علما هیچگاه تأیید نکردند. همواره منطق دو تا چهار تا فقه شیعه این بود که ما با حاکم جائر سر و کار داریم. حاکم جائر یعنی قصد به منصب کرده و منصب یا مال امام معصومه یا جانشینش، و حاکمان هیچ کنون از این دو تا نیستند. خب حالا اگر مرحوم شیخ مفید در نهایت بخواد ارائه کنه بگه خب الان امام معصوم نداریم، اشکال نداره، چی جایگزین بشود؟ بگم فقیه. ممکنه پاسخ بتواند بدهد. آیا میتونه پاسخ بده؟ میگه برای اینجا میتونه پاسخ بده. ایشون اینجا پاسخ میده چون حاکمیت آل بویه است، آل بویه تمایل شیعه‌گری داره، از فتوای شیخ مفید اینو به تعبیر ازش برنمیتابه، عصبانی نمیشه، ایشون رو به اذیت و جامعه شیعه رو به اذیت مبتلا نمیکنه و تا میتونه میخواد باش تعامل کنه. از یه طرف دیگه خب حاکمیت موجود وجود داره. نکته جالب مرحوم شیخ مفید اینه که ایشون در قرن چهارم، یعنی در آغازین سالیان تأسیس فقه، هم فقه سیاسی ایجاد میکند، هم فقه حکومتی ایجاد میکند، هم گستره ای از اختیارات را برای فقیه قرار میدهد که این گستره اختیارات به وزان اختیارات امام معصومه، یعنی جایگزینی تام براش حاصل میکنه. میگه اگر امام نیست اشکال نداره، ما مجبوریم، نمیتونیم امام رو برگردونیم، امام اختیارات خودشه یا جامعه است، اما جایگزین ولو معصوم نیست اما اختیارات معصوم رو دارد. نقطه ای آقای مهاجرنی ها گفتن که بحث های مطرقه است یا نه، من یه قدی شاید نقطه در مورد شرقی تتمی عرض بکنم. اونی که مرحوم شیخ مفید تو چند جا میگه و اون اولین سالیان فقه شیعه هم هست، بعد میگن حالا ولایت فقیه مثلا مال قرن 13 مرحوم نراقی توی عوادر ایامه، وقتی ممکنه بگن که نه این مال قرن 4م عبارتش هم برمیاد، هر اختیاری که امام دارد و مرحوم شیخ مفید میفرمان برای فقیه هست، البته مگر در مواردی که مال شخص امام باشد که این بحث دوش نیست. این نظریه همواره تو کتابهای ما داشت، حتی مرحوم شیخ انصاری که تو کتاب مکاسبش لااقل اونجا میفرماید که اختیاراتی به وزان اختیارات معصوم دونه او خرط القطات هست و نمیپذیرد، البته توی کتابای دیگه شون ایشون مفصل میپذیره، توی سه یا چهار کتاب دیگه میپذیره مثل کتاب قضا، اما خود مرحوم شیخ در کتاب مکاسب هم میفرماید و این کانال حکم به مشهوریان، حکم به ولایت عامه فقیه در هر آن چیزی که فقیه امام ولایت دارد، فقیه هم ولایت داشته باشه، حکم مشهورشی است، یعنی مرحوم شیخ هم اونجا میپذیره این رو. البته که در مکاسبشون انقلتی دارد که حالا بازم پرانتز باز کنم سریعا ببندم، نظر مرحوم شیخ رو در حوزه ولایت فقیه با تو کتاب قضا فهمید، نه تو کتاب مکاسب. چون در کتاب مکاسب از ولایت ابوجد شروع میکنه، در کتاب قضا حیثیت قضا و اداره و جامعه و حکومته. اقتضای اداره جامعه و حکومت به ولایتی میرسد که تعبیر مرحوم شیخ ولایت مطلق است، نه مطلقی مرحوم امام میگه، حالا اگه نیاز رو عرض میکنم. اما توی ولایت عام، ولایت مبتنی بر خدمت شما عرض کنم که ابوجد ایشون نمیپذیره، یا به خاطر اقتضای ولایت ابوجد، یا به خاطر اینه که کتاب مکاسب کتاب درسیه، کتاب استدلالیه. لذا کسی میگه شما اگه از مکاسب حرف اشاره حرف شیخ رو فهمیدی جایزه دارین، میگه بهتر اینه، اقوا اینه، لکن انصاف اینه، والله اعلم. نمیدونم آخرش مراد اصلیش چیه، لذا کارش ندارم. میخوام بگم مرحوم شیخ مفید که اول میفرماد که اینطوری هست، این نظریه مشهورشی اینجا شکل میگیره. من چون فکر کنم یه 80 دقیقه بیشتر وقت ندارم، سعی میکنم بقدری بحثمو یه جوری جمع کنم به اون نقطه محوری بحثم برسم. مرحوم شیخ مفید تو عرصه های مختلف سعی کرد به عنوان یک فقیه و متکلم حی، نه به معنای زندهی که زنده از همه فقیه ها حیان زندن، اما اینکه بتواند نقشه راه تعیین کنه، بتونه راهبری کنه، نه به معنای که موضوعات زمان خودش رو جواب بده، بتونه برای آینده نقشه راه تعیین کنه. مرحوم شیخ طوسی هم همین کاری کرده، یعنی به امتداد مرحوم شیخ مفید همین کاری کرده و بعدها تا حدود 1000 سال این منطق شیخ مفید و بعد شیخ طوسی که جناب دکتر فلاح بعد تو شیخ طوسی هم توضیح مفصلا میفرمان، این منطق امتداد پیدا کرد تا زمان انقلاب اسلامی. من میخوام یه مقایسه ای کنم به منطق مرحوم امام و منطق شیخ مفید و بگویم که امام هم شیخ مفید بود، از این جهت که شیخ مفید شیخ مفید بود، نه اینکه معنی که بقیه شیخ مفید نبودن، نه، از قضا امام سید مفید بود. امام یک فضایی قرار گرفت، یعنی این پیچ تاریخی که امام به درایت او رو فهمید و اومده اون یک چرخش تاریخی توی فقه انجام داد که ما 1000 سال قبل از مرحوم امام رو با انشاءالله طول نکشد به ظهور امام زمان، اما اگر طول بکشد خدا نکرد 1000 سال بعد، باز این امتداد، امتداد 1000 ساله است، امتداد 2000 ساله است، امتداد محدود نیست. چرا؟ مسئله مرحوم امام با مسئله مرحوم مفید کنارم جمع کنیم. ما امروزه با چه مسئله مواجهیم؟ مسئله امروز ما از جهاتی مسئله مرحوم شیخ مفیده. یک، خودبنیادی عقل، مادیگری، حتی نسبسندگی، حتی امروز نسبسندگی داریم توش. در قبال این ما جامعه عوض شده، جامعه زمان شیخ مفید از زمان حضور معصوم رفت سراغ غیبت معصوم، صورت مسئله عوض شده، صورت مسئله عوض شده، حکمم عوض میشه، پاسخ به مسئله عوض میشه. زمان مرحوم امام تا قبل از مرحوم امام ما با فرد سر و کار داریم، با مکلف سر و کار داریم، با قبض ید سر و کار داریم. از زمان مرحوم امام ما با یک بستیت سر و کار داریم، با یک اقتدار سر و کار داریم، ما با یک تمدنی سر و کار داریم، تمدنی که ما در جایگاه قدرت بهش پاسخگو بودیم. امام در جایگاه قدرت حاکمیتی مثل مرحوم شیخ مفید، البته حاکم شیخ مفید حاکم نیست، اما در جایگاه قدرت و اقتدار قرار داره. و اون نقطه‌ای که عرض کردم، اون رابطه اللاکلنگی، هر وقت فقه حاکمه اهل سنت یا حاکم جائر سلطه شدید میشه، فقه سیاسی شیعه افت میکنه، اما وقتی حاکمیت شیعه رشد میکنه و حاکمیت اهل سنت و حاکم جائر افت میکنه، فقه سیاسی شیعه برجسته میشه. لذا فقه سیاسی و فقه حکومتی زمان امام بسیار برجسته شده، ناظر به همین اقتضا و زمانه، ناظر این اللاکلنگیه، طبیعی کاره. چون فقه ما فرازمانیه، فرامکانیه، فراشعون افرادیه، فرا انسانیه، همه جهانیه، باید بتواند امامی تعبیر به فقهای شورای نگهبان دارن وقتی سوال میکنن در بحث مصلحت، امام میفرماد که نکند به گونه ای رفتار کنید که فقه شیعه متهم به عدم توانایی برای اداره جهان بشود. نوع نگاه، نگاه جهانیه، نگاه مادی فردی شخصی مکلف نیست که فقیه یک گوشه بشینه مجتهدی مردم بیان و وجوهاتی بدن و برند. لذا امام باید بیاد چیکار کنه؟ نوع نگاه به فقه رو عوض کنه، نقشه راه عوض بشه، نقشه راه فقه فردی میشه فقه حکومتی، نسل بسندگی تبدیل میشه باید به نسل مبتنی بر عقل فقهی و مبتنی بر اون ادله دیگه که تو فقه میتواند اضافه بشه باید. که چه بسا امتداد اخباریگری که وجود دارد، حالا اخباریگری قرن دهم به بعد یا حتی تفکیکی ها، حالا این بحث مفصلی هم داره. امام آمد زمانش رو شناخت، جامعه رو شناخت، فقدان روش شناسی متناسب برای استنباط رو شناخت، لذا شاید اون چیزایی که امام استنباط کرد و ارائه کرد در بحث اصول فقه شاید قبل و حتی بعد از امام نیومده. بحث زمان و مکان، بحث مصلحت، بحث نمیدونم خطابات قانونیه، اون چیزایی که امام آورد و عملا به واسطه او حکم حکومتی اینا بسیار تونست. اما نکتهش اینه که این زمان رو باید امام، اگر مرحوم امام یه نکته رو گفتند و اقتضا نکرده امتداد بدن مرحوم امام و ایده رو مطرح کردن، شیخ طوسی آمد و ایده شیخ مفید رو رو زمین نشوند، عملیاتی کرد، نهادینه کرد، تا شاید 100 سال 200 سال کسی جرأت نمی‌کرد به مرحوم شیخ طوسی بگه این نظرت مثلا غلط است یا درسته. این منطق باید منطق حکومتی، منطق امتداد اجتماعی، منطق فقه مبتنی بر جامعه تمدنی، جامعه جهانی، فقه مبتنی بر تبدیل به قانون، فقه مبتنی بر شهروندی، فقه این فقهایی که امروز ما باش مواجهیم، اینها زائده زمانشناسی امام هست، زائده روششناسی متناسب امام هست، پاسخگویی متناسب با امام هست. و البته این نکته که ما اگر در طول تاریخ فقه حکومتی داشتیم البته اما کم رنگ بود، امام اینجا آمد، اگر تراثی از فقه حکومتی در اهل سنت بود، الان ما به مراتب بهتر و بیشتر و توسعه تر داریم کارو پیش می‌بریم. یه نکته میگم و بحثم تمام، و اونی که در فقه ناظر به زمینه و زمانه، این فقه باید پاسخگوی نیازهای امروز جامعه باشد، هم حجت باشد، من میتونم استناد به دین بکنم، هم بتواند امروز مردم رو، شهروندان رو، مؤمنان رو اقناع کند و در اداره جامعه هم کارآمد باشد. این اون منطقی است که قرن چهارم اجمالا شکل گرفت، بحران هویت رو از بین برد، یک نظریه جایگزین ارائه کرد و عملا شاید تو قرن 14 هم این منطق به واسطه مکتب امام شکل گرفت. امیدوارم که این مکتب امتداد پیدا نکند تا 1000 سال دیگه به مدامان انشاءالله بیاد، اما اگر نیاد منطق متناسب با خودش باید امتداد داشته باشد. لذا مرحوم شیخ مفید نقشه راه ارائه کرد، نه فقط بیاد مسئله جامعه ارائه کنه، مسئله جامعه حل کنه. امام آمد مسئله جامعه شو حل کرد و راهبری کرد. از این جهت میتوان این دو رو با هم یک مقایسه ای کرد. سعی کردم بحث مرحوم شیخ مفید رو به بحث امروز هم پیوند بزنم که در سال 1402 خودمان که نمیدونم چندمین سالگرد مرحوم شیخ مفید هست، نسبت به او ما یک درک عینی‌تر و روزامه‌تری داشته باشیم. خیلی متشکرم. دقیقا سر 40 دقیقه بحثم تموم کردم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تشکر و سپاس از جناب استاد ایزدهی. دوستان عزیز در حاضر در جلسه این سوالی دارن، نکته دارن، بفرمایید.
متشکرم از استاد. ببخشید من یک سوال داشتم، حالا نسبت به ادبیات استاد مهاجرنیا هم همین مطرح بود. این چیزی چون فهمیدن دولت در دولت، خب و این واقعیت چی هست؟ یعنی مثلا تو اون زمان همون سوال از حجیت فعلی که خود این بزرگواران در ذهن کارشون قطعا داشتن دیگه. خواستم بپرسم که این ما اگه ابتدا نگاه کنیم شاید بگیم آقا حاکم جوره و این دولت طاغوتیه، ورود به اون اساسا موجب تضعیف شیعه است، موجب برهم زدن نظم موجود به نفع خود حاکم جوره. خواستم اگر بشه مقداری از این مسئله اصولی که حالا بیشتر اصولیه
ببین، مگه بحث مفصلی بود که من اینجا چون وقتم اجازه نیاد ازش گذر کردم و شما این بحث رو اشاره کردید، سعی میکنم خیلی مختصر بهش اشاره کنم که این بحث چه امتداد داره. یکی از مسائل مهم مرحوم شیخ مفید در زمانه خودش بحث نظریه دولته. در زمانهای گذشته شما مثل پیامبر حکومت داره، حضرت امیر حکومت داره، امام حسن یه جایی صلح کرده یه جایی حکومت داشته، امام حسین یه جایی صلح کرده یه جایی حکومت داره، بقیه آقایون تقریبا بقیه ائمه معمولا یا عملا تعامل میکنن یا تقیه میکنن. یکی از سوالای مهم اینه اگر امام معصوم هست، خب هست، ما تابع اومدیم آقای امام معصوم، ما چه کار باید بکنیم؟ یکی از مسائل اینکه جامعه شیعه به عنوان جامعه اقلیت تکلیفش نسبت به حاکمیت چیه؟ چند تا فرضی هم وجود داره. یک، کنارگیری، اعتزال، انعزال، اعتزال به اون اعتزالی که قاطی نشه، انعزال، گوشه گیری، قیاده، بی‌طرفی، تعامل، تقابل. حالا تعامل و تعامل هم تعامل مثبت و منفیه، این حداقلی حد اکثریه، یا اینکه نه ما تقابل کنیم و کنو به دست بگیریم. طبیعتا اصل اولیه بر این که حاکمیت باید به امام معصوم برسد و در غیر از اون به فقیه برسد مفروض شیعه شد و بود اون زمان. رضا مرحوم شیخ مفید هم میفرماید که همه اختیارات فقیه امام مال فقیه جامعه شرایطه، این توش بحثه و به همین گستره هم هست، یعنی گستره اختیاراتی که امام معصوم دارد. خب آقا تا اینجا کار قبول، اما شما که میتونی اعمال کنی، عملیاتیش بکنی، میتونی در محل اجرا تبدیل به حاکمیت بکنی؟ میگه نه، من نمیتونم این کار اجرا کنم. چرا؟ چون من توانایی برای به دست گرفتن حکومت ندارم به چند علت. حتی آل بویه هم با اینکه حاکمان هستند جرأت نمی کنند سلطان عباسی رو از بین ببرند و میگن چون روایت داریم که انما الائمه من قریش و عباسیان جز قریش هستند پس حاکمیت باید در اختیار قریش باشد، اینو از بین نمیبرم. حتی اینان جرأت با اینکه حاکمان ایران اونا فقط سلطنت میکنن، اینو از بین نمیبرند. بستر جامعه فراهم نیست، عده و عده‌ای برای اینکه این کار انجام بدن فراهم نیست و فضای عمده جامعه با اینکه حاکمیت دست شیعه آل بویه است اما فضای عمده جامعه سنیه. لذا سلجوقی‌ها وقتی میان حکومت رو میگیرن و آل بویه رو از بین میبرن فضای حکومتیش مال ایناست، فضای عمومیش. لذا بعد شیعه تدیدی میکنن، شیعه میکشن، مرحوم شیخ طوسی فرار میکنه به تعبیر میره توی نجف. توی فضای موجود چه کار باید کرد؟ اندیشمند اون کسیه که ببین همچنان که ائمه امام هر کدوم از اینا اومدن همین کار انجام دادن. یعنی اگر مثلا فرض کنیم که امام رضا علیه السلام رفت و در دربار هارون، در دربار مأمون رفت و ولایت رو به با همون شروع پذیرفت، آیا مشروعیت بخشی کرد؟ آیا اگر علی ابن یختین تو دربار هارون رفت و امام بهش میگه برو این کار رو انجام بده و بشو جزء وزیر او و اصرار میکنه با اینکه علی ابن یختین میگه من دیگه واقعا طاقت ندارم دلشو ببینم، امام میگه باش و به واسطه تو اگر مظلومی اونجا به نوایی برسد، ظلمی ازش برطرف بشه، باشد، اشکال نداره، آیا مشروع بخشی کرده؟ نه. مرحوم صاحب جوان تعبیری داره، میگه که در زمان حاکمیت جائر آیا میتوان رفت و اونجا کارگزار شد؟ مرحوم صاحب جوان تفکیک میکنه، میگه حاکم جائر سه گونه داریم: حاکم جائر کافر، حاکم جائر مخالف، حاکم جائر موافق. حاکم جائر کافر مغلا، حاکم جائر مخالف سنیا، حاکم جائر موافق شیعه، اما حاکم جائره. مثلا فرض کنید که مثلا آل بویه، مثلا فرض کنید که تو زمان صفویه قاجاریه، مرحوم صاحب جبار میگه در حاکمیت حاکم جائر موافق شما نه فقط میتوانیم، بلکه باید برید شایستگی یا خود عرضه کنید بهش، بگی من این توانایی رو دارم، تا به واسطه فهم اون تو بری کارگزار بشی. اما وقتی رفتی کارگزار شدی از جانب امام حکم داری نه از جانب او. چرا؟ شما میگی ما شاید هزار سال دیگه امام نیاد و ما نتونیم، منفعت جامعه شیعه چی میشه؟ حاکمیتی که داره دائم ظلم میکنه این مردم، شیعان چه باید بکنن؟ بذار بین محظورین قرار داریم. یک، محظوری که میگوید شما اگر بروی و به اون حاکم جائر حتی نخ به سوزن او انجام بدی، رفتی و زیر حاکمیت او قرار گرفتی و ممنوعه، یه طرف قضیه. و یه طرف قضیه که میگوید شما باید بری و کمک کنی. این که الان ما کدوم زمان قرار داریم؟ آیا اگر امروز من برم یعنی حمایت کردم یا شیعه رو تقویت کردم؟ این باید نگاه کرد اون زمان چی کار است. اون زمان ممکنه اگر کسی برود حمایت تلقی بشه، حرامه. اگر اونجا حمایت از او تلقی نمیشه، او از بین رفتنی انگار نیست، نمیشه باید برد، منفعت شیعه رو چی کار کنی؟ باید تأمین کنی. لذا مرحوم شیخ مفید ناظر به این نکته که در اون زمان هم حاکم جائر موافقه، امکان تحقق حداکثر، امکان تحقق حاکمیت فقیه شیعه وجود دارد. لذا سید مرتضی اون نقابت از شیعیان و مجموعه سادات دارد. لذا در جایی که میتواند و منجر به رسمیت بخشی نمیشود، منجر به مشروعیت بخشی نمیشود، منجر به تأمین اهداف و قاعده او میشود. اینجاست که نظریه تعامل شکل میگیره. نظریه تعامل به معنای حفظ منافع شیعه، تضمین هویت شیعه در کنار حاکمیت اهل سنتی که یا حاکمیت جائر از بین نرفتنی. اینو باید توی زمانه شکل گرفت، زمانه فهم کرد. یک نظریه ثابتی دیگه بگیم خب حالا کلا شما همیشه خدا میتوانی تعامل کنی، همیشه خدا نمیتوانی. امام حسنی که صلح کرد، امام حسنی که جنگ کرد، امام حسینی که 10 سال اول صلح کرد، 6 ماه بعد جنگ کرد. این تابع اختزاعات زمانه و زمینه و فهم منفعت و مشروعیت ناظر به اونه. ببخشید چون طولانی شد نمیخوام بیشتر توضیح از کنم.
تشکر جناب استاد هیزدهی. بقیه دوستان نکته مسئله صحبت دارن؟ استاد یزدانی نکته دارید؟ استفاده
فرمایشات جناب آقای دکتر هیزدهی عادلانه بود و قابل استفاده بود. بعد تا موضوع رو حالا اگه صلاح دیدید مثلا مطرح بشه، چون ممکنه اینا واقعا زمان ببره، من شکی توش ندارم. یه مسئله که ببینید ممکنه ولایت فقیه حکم خدا باشه و تا سال 1400 هجری فقها ها متوجه نشن رب حامل فقهن الى افقهن، درست شد؟ این هیچ اشکالی به صدمه به ولایت فقیه نمیخوره که ما بگیم بله بعد 1000 سال 1400 سال فقیهان فهمیدن که با ما بر اساس این نصوص چیزی داریم تحت عنوان ولایت فقیه. پس این یه موضوعی هست برای خودش جداگانه، یعنی میگیم اصل سر جاش. یه وقت میگیم که این مطلبی که تحت عنوان ولایت فقیه هست، اینا مثلا مفید هم گفته، دیگران هم گفتن، میگم اجباری نیست که اونا گفته باشن تا این درست باشه. اما وقتی که میگیم اونها گفتن، خب ما باید سند ارائه بدیم، بگیم مثلا در فلان کتاب فلان تعبیرات رو آورده که بر این اساس اونها هم مثلا چیزی گفتن که میتونیم بگیم ولایت فقیه یا شبیه ولایت فقیه. عرض کردم اگر اون نگفته باشن این صدمه ای نمیخوره. مطلبی که هست مشهور بر این هست، البته حالا اگه من به هم خاصیت بنده وقتی میتونم خدمت شما دوستان دیگه عرضه بکنم، که امام خمینی هم در یکی از سخنرانی‌های خودشون اشاره می‌فرمایند که مثلا بعضی از آیون که به اینا سهم امام می‌خواستن بدن، می‌گفتن ما نمیگیریم ببریم اینو دفنش کنیم مثلا به ما ربطی نداره. یعنی خودشون رو نائب امام زمان نمیدانستن که این مقدار رو که سنگ امام رو بگیرن. ظاهرا جناب مفید اینطوری بوده، یعنی خودش نائب امام زمان نمیدانسته و سهم امام رو هم به عنوان نائب امام نمی گرفته. پس این نشون میده که اون ولایت فقیه که ما امروزه میفهمیم به عنوان اینکه فقیه مبسوطیت هست و جامعه و کشور رو اداره میکنه این رو، و یا نائب امام زمان هست، این رو استنادش به مفید بالاخره مدرک لازم داره، سند لازم داره. این یک موضوع. یه مطلب دیگری هست که از تاریخ مستحضر هستید که مثلا از قبل از غیبت امام در میان شیعیان چند تا ایده مطرح شده بود که ما که الان هستیم الحمدلله رب العالمین، اون موقع با ما گفتن شیعیان قطعیه، بعد میگفتن شیعیان قطعیه اینا چه کسانی هستن؟ اینا میگفتن ما قطع داریم که فرزند حسن ابن علی، حسن ابن علی فرزندی داره پسر و اسم او اسم پیامبر هست و او هم به دنیا آمده ولو من ما ندیده باشیم و خبری به ما نرسیده باشیم، ولی چون روایات از سابقه هست ما به این موضوع قطع داریم. اینا بودن شیعیان قطعیه، دیگران هم بوده و یک تشتت آرای بود، حالا هم در بین شیعیان هم در بین اهل سنت هم در بین معتزله یک وضع اینطوری وجود داشت. این کاری که جناب مفید انجام داده که حضرت عالی نظرتون این هست که مثلا جمع کرده، احتمالا نظرتون این است که یک جمع نسبی تونسته انجام بده، گروهی از شیعیان رو جمع بکنه، وگرنه اون موقع مثلا شیعیان زیدی واقعا خوبی قدرتی داشتن و اصلا در بعضی از بزرگان هم که حالا خود جناب عالی میدونید اونجا هم یه مباحثی وجود داره که من درست نیست وارد اون مباحث بشیم. یه مسئله دیگه است که حضرت عالی اصطلاح عقل خودبنیاد رو به کار بردید، البته فقط شما به کار نمیبرید، خیلی ها به کار میبرن. بعد یه آقای کتابی نوشت یادتونه، خدا رحمت کنه شیفزان از دنیا رفت، آقای ابوالحسن نجفی، به نام غلط ننویسیم
منظر.
جان منظر. نه ابوالحسن نجفی مترجم بود، یه کتاب نوشت به نام غلط ننویسیم، یعنی با این واژه ها رو ما باید درست بنویسیم. بعد یه کسی جوابش رو داد گفت غلط بنویسیم، یعنی اصلا باید غلط های مشهور رو ما استعمال بکنیم و اینطور نیست که هر چیزی رو بریم بخواییم بگیم که آه این چون که غلط هست از نظر لغوی و ادبی اینو نباید به کار ببریم. حالا ممکنه ما طرفدار غلط ننویسیم باشیم یا ممکنه طرفدار غلط بنویسیم باشیم، بنده هیچ اشکالی نمی کنم توی مبنای افراد، هر کسی میتونه یه مبنا داشته باشه. اما این خرد خود و بنیاد از اصل که مطرح شد تا اینجایی که من میدونم جناب آقای دکتر فریدی اینو مطرح کردن و ایشون یه فهم خاصی داشتن، اگه ایشون هم مطرح نکرده باشن در عالم غرب اونا میگفتن که خدا می اندیشد پس ما هستیم، که این توی آگوستین هم هست و دیگران هم هست، یا میگفتن که من این را نمیفهمم چون نمیفهمم پس ایمان می آورم. یعنی یه همچی وضعی بوده تا اینکه اول بار دکارت گفت که من می اندیشم پس هستم، که اینه بهش گفتن اصل کوجیتیو. بعد بعضی ها گفتن که از دکارت به بعد چیزی مطرح شد به نام خرد خودبنیاد، یعنی این خرد دیگه مستند به خدا نیست که چون خدا می اندیشد من هستم، بلکه من خودم می اندیشم. تا اونجایی که دالا بنده کانتنین می فهمم از روایات وارده از امامان معصوم که به ما رو دائما ارجاع به عقل دادن، حالا من در تو وقتی شما و آقای دکتر فلا رو میگیرم، ما هم معظم رهبری یه پیامی دادن در اون اولین زرگداشت شیخ مفید، چون که مستعذر است دیگه اون کار آقای مکدرموت که ایشون معتقد است که اندیشه های کلامی شیخ مفید تحت تاثیر دیدگاه های معتزله است و البته به نظر من هم اشتباه میکنه. رهبری اینطوری گفتن، گفتن با اگر هم شباهتی بین نظرات مانند مفید و معتزله وجود داره که وجود داره، البته این به این خاطر است که همه شاگردان مثلا علی ابن ابی طالب بودن، چون معتزله هم افتخارشون این است که ما شاگردان علی ابن ابی طالب و اولاد علی بودیم و مطالبمون رو از علی و اولاد علی گرفتیم، نه اینکه لزوما مفید از معتزله گرفته باشه. این عقل، عقلی که در کافی هست، عقلی که در روایات هست، عقلی که مولای ما گفت، این عقل هست که مثلا حتی از اون چیزی که این آقای دکارت گفت هم خیلی جلوتر هست. و اون اصطلاح عقل خودبنیاد اگر در عالم مسیحی معنا داشته باشه، من نمیتونم متوجه بشم که آیا در عالم اسلامی به خصوص در عالم تشیع برای ما که پیروان علی و اولاد علی هستیم، آیا این میتونه معنا داشته باشه یا نداشته باشه. بازم عرض کردم شما میتونید بگید آقا من طرفدار غلط بنویسیم هستم، یعنی یه چیزی مشهور شده ما به کار میبریم. میتونیدم بگید آقا من طرفدار غلط ننویسیم هستم و اینو مثلا برش استدلال دارم، هر دو طرف مثلا بازی با امکان پذیر. بنده استفاده کردم و اینو برای اتمام استفاده عرض کردم.
من وقت دارم مکاتبه بگم یا آقای پلا میتونه ما بگید من ما استفاده کنم. من تا تو نکته فقط عرض میکنم، من امروز دفترامو فردا امروز نمیارم پنجشنبه، امروز دفترامو میخواستم بیارم تو ماشین جا گذاشتم و خانواده بردن یه جای دیگه، دیگه طرف آقای شریعتیش استفاده میکردم. مستندات ولایت فقیه مرحوم شیخ مفید تقریبا متکثره و آقای هم زیاد بهش استناد کردن که ایشون هم میگوید ولایت فقیه هم اختیارات فراگیر به اندازه امام رو به فقیه نسبت میده، که اگه اینجا کسی سرچ نسبیه به اینترنت هم بکنه این مستنداتش هست، یعنی خیلی امر عجیبی نیست و عباراتش وجود داره. حالا بعد اگه بازی وقتی ما خدمتتون عرض کنم. نکته دومش اینه که مرحوم محقق کرکی تو رساله نماز صلات جمعهش تعبیر به کار میبرن، مرحوم صاحب جواهر از این تعبیر استفاده میکنه، میگه شما از آغاز فقه، از همون سالیان اولی که فقه تدوین شد تا حالایی که من شیخ مرحوم کرکی هستم تا قرن دهم، فقها توی کتابهاشون پر است از این که شما رجوع به حاکم کنید و این رجوع به حاکم هم از باب طهارت و حیض و نفاس هست، در مقامی که شک میکنه که آیا الان قرعش اینه یا اونه. در امور اجتماعی که فراوانتره، از نمیتونم صومش هست، از ای صلات ایدش هست، تا به تو حدود دیات، یه موارد بسیار متعددی در جای جای فقه وجود دارد که در اونجا اینها به حاکم ارجاع میدن و قطعا مراد اونا از حاکم فقیه، حاکم عرفی نیست. و اینی که آقایون در جای جای فقه استناد کردن به رجوع به حاکم و در اونجا دلیل خاص هم نداریم، نص هم نداریم، این معلوم است که فقها ولو اینکه در یک باب خاصی به ولایت فقیه اشاره نکردن، از آغاز از همون قرن چهارمی که فقه مدون شد ولایت فقیه براشون اجماعی بوده. حالا این بحث مفصلی است، حالا الان نمیخوام بهش بپردازم، که یه تعبیر من تو بحث اجماع دارم که شاید من تعبیر خودم اگر یک اجماع در فقه شیعه داشته باشیم که بخوام روش حساب کنیم، اون اجماع فقط ولایت فقیه، اجماع نه به معنای دلیل لبی قدر مطلق رنگیر. این بحث مفصلی است که الان ترجیح نمیدم چون واقعا وقت نیست و یه بحث خیلی جدیه. نکته اینه که هم از حیث سند مرحوم شیخ مفید نص مشخص داره، هم از حیث در طول تاریخ هزار ساله این مستند به اجماع، و آقایون دیگه هم که مثل مرحوم نراقی وقتی به ولایت فقیه ایشون اولین بار ایشون تو آیه 54 عواید استناد میکنن به ولایت فقیه باب خاصی اعلام میکنن، ایشون یکی از استدلال های مرحوم شیخ مرحوم مولا احمد نراقی اجماعه. یعنی ایشون نمیگه آقا من نظرم اینه و تازه فهم کردم، میگه نه این اجماع فقهاست، بازم به اجماع فقها استناد میده. از این جهت یه نکته دیگه هم تو بحث ادله ولایت فقیه عرض بکنم، ببین ناظر به زمینه و زمانه، اگر فرض کنیم در زمان حدود 250 ساله که همه اهل بیت ما بنابر روایات مشهور به شهادت رسیدن به خاطر اقتضاعات تقیه و به خاطر اقتضاعات حاکمان، اصلا راویان نمیتوانستند، نه امام میتونست بگه بلا صغیر رو، نه راوی میتونست نقل کنه، که اگر امام میگفت و راوی نقل کرده بودم در طول تاریخ از بین میرفت، چون اینا رو توی زیر زمین ها پنهان میکردن، زیر خاک پنهان میکردن و در تراث ما از بین میرفت. اصل بر این است که ما روایت ولایت فقیه به ما نرسیده باشد، چون نمیتونست رسیده باشد. روایت صوم و صلات و اینا میتونست برسه، هیچ من این نداشت. تقیه حد اکثری نسبت به ولایت فقیه وجود داشت، اگه کسی این روایت نقل میکرد جرم داشت و کشته میشد. طبیعتاً اگر ما امروز به یک روایتی برسیم که این روایت گفته باشد ولایت فقیه از دکسری، از معجزات تاریخ خواهد بود. حالا بله اصلا در داخل فرانسه مناقشه نکنیم، در مثال اگه قرآن هم اینقدر صریح در مورد حاکمیت حرف میزد از ما قرآن تعریف میکردن. این تفسیر پذیری قرآن موجب شده قرآن باقی بمونه. ولایت فقیه ما الان با ادله مواجهیم که این ادله عمدتاً بین حکم و حاکم و قاضی و قضا اینا مردده، لذا ازش میشه استنباط کرد. آن چیزی که ما از ولایت فقیه رو میفهمیم نه مجموعه از این نصوص، بلکه روح حاکمی از فقه هست که تمام فقه مقید به ولایت فقیه. اون تعبیری که روایت داریم که بنی الاسلام در خمس که بعد میگه ول ولایت و ما نوده بشن به واسطه ولایت، این باز بحث مفصل است که الان شاید محل بحث من و شما هم نباشه. مثلا ادله ولایت فقیه شاید به اگه به نسب بسندگی اکتفا کنیم به ولایت فقیه نرسیم، به ولایت فقیه لااقل امام نرسیم، به ولایت فقیه شیخ مفید هم شاید نرسیم اگه نسب بسندگی داشته باشه. ازش گذر کنم، در هویت شیعه با شماست که خب اینا متکثر بودن شیعیان، حتی خود آل بویه هم شیعه 12 امامه نیست، اینا چگونه میخوان هویت رو تامین کنن؟ نکته درسته، اما در نظر داشته باشیم در زمان خود حضور امام همین گونه است. در زمان خود حضور امام هم ما با واقفیه سر و کار داریم، ما با اسماعیلیه سر و کار داریم، ما با زیدیه سر و کار داریم. در زمان امام صادق با شیعیانی سر و کار داریم که امام اصلا کاری بهش ندارن، میرن و اون سادات بن الحسن هستن که اون محمد نصر زکیه و حسن مصنع و میرن میجنگن و امام کاری ندارن. اما کار امام چیه؟ تثبیت هویت شیعی. امام شاید معدود با تعداد افراد معدود داره تدریس میکنه، میخواد هویت رو تضمین کنه. بله همه که شیعه نیستن، همه شیعه دوازده امامی نیستن، اما امام مسئلهش ایجاد هویته، شیخ مفید مسئلهش ایجاد هویته با همه تکسرهایی که وجود داره. حالا میخواد همه تکسرها رو یک عنوان جمع بکنه یا نکنه، نکته دومیه. آیا فقه ما میتواند همه مذاهب درون شیعه رو جمع بکند؟ معلوم نیست. یعنی اسماعیلی برای خودش یک فقه مجزایی داره، زیدی برای خودش فقه مجزایی داره، فقه شیعه با اونا متمایزه، ولی در زمان شیخ طوسی گویا خلطایی شده. حالا من بازم وارد جزئیاتش نمیخوام، اینم تو داره گفته شده، اما اینا نافیه این نیست که شیخ مفید در مقام ایجاد هویت نسبت یک مسئله کلان در جامعه است. اون مسئله کلان برای همه وجود داره. بله برای زیدی اصلا مسئله وجود نداره، چون امام زمانی به معنا نداره، اون چهار تموم شد رفت. برای اسماعیلی زمان خودش ده. اما اون روح حاکمی که وجود دارد، یا بگم اصل امام حی و ثابت کردن، اصل در قبال اهل سنت منطق بدیل ایجاد کردن، حالا هرچه بازم نیستم. نقطه سوم سعی میکنم بحثم رو تموم بکنم. این من در بحث عقل خود بنیاد، نه به فردید کار دارم، نه به کوجیتوی دکارت. ما نوع نگاه قرن چهارم به اینا کار نداره، یعنی نگاه قرن چهارمی نه فردید وجود دارد نه کوجیتو دکارت وجود دارد. اما مسئله دو نوع نگاه بدین است، نگاه بدینی که عقل را به ما هو عقل، یا عقلی که معید من انتشاره. تو بحث عقل چند تا نکته جدی وجود داره. من یه وقتی تراث مرحوم شیخ مفید تو حوزه اصول و تو حوزه عقل بررسی کردم که ایشون کجا میگه عقل حجته و میره بعد بحث میکنه. یه بحثی دیگه عرفی داره که میگه در فهم نصوص عقل حجته. این توش بحثی نداریم، استفهارات حجته. تو مستقلات میگه حجته. چهار مورد هست که الان خیلی تفصیلش هم تو ذهنم الان نیست. چهار موردش رو میگه عقل حجته و از قضا اگه امروز هم میگیم عقل حجته مستقل به شیخ مفید میکنیم. اما اینکه آیا این عقل به معنای عقلی که خداوند میفرماید که ان لله علی الناس حجتان، حجتون باطنه و حجتون ظاهره، و عمل باطنه فالعقول و عمل ظاهره فالرسل والائمه طبیعی و علمایش تعبیری داره، مراد اون عقله و این عقل با عقل بازاری بشری چه فرقی میکنه؟ طبعا توی عقل بعضی جدی واقع شده که این عقل عقل بشری است، معبد به رحمانه، عقل معصوم. حالا خیلی از این تفکیک ها میگن مراد از عقل عقل یعنی عقل معصوم از خطا است، که میگن عقل معصوم از خطا ما نداریم، که عقل معصوم از خطا مال عالم بالا، عقل موجود، عقل بازاری که اونم مشوشه. این که مراد از عقل چیه؟ آیا عقل مستقله؟ مناسبت و موضوعه؟ جز بدیهیاته؟ این هم سر جا خودش. اما قدر متقنش اینه که عقل ناظر به چارچوب های کلان حاکم بر فرهنگ مادی و عقل حاکم بر چارچوب های حاکم در اون پارادایم دین، این دوتا با هم خیلی فرق میکنن. اگر مراد از حق اون انسان خود بنیاد میگن، این حداقل من اراده میکنم و اونی که شاید بعدن میگن، اینه که مراد عقلیست که در چارچوب اون پارادایم دینداری داره حرکت میکنه، علی‌رغم همه تکسرهایی که وجود داره. نه عقل امروز، مثلا شما این تقریبا مواجهه معلومه، یعنی اون اعتزال نوعی های امروز، کلام جدیدی های روشن فکر امروز با نگاه در اون دین با هم فرق میکنه. این نگاه، نگاه مستند به دین است، اون نگاه مستند فارغ از دینه، نگاه لااقل فارغ از چارچوب کلان. ممکنه مستند به دین بشود تو برخی از روایات، اما مستند به چارچوب کلان نیست لااقلش، لااقل محل کلامه دیگه. لذا این عقل وقتی میگم خود بنیاد، مرادم در چارچوب دین و شریعت هست. و این شوخی هم در نهایت بکنم، به نظرم باید غلط ننویسیم ولو غلط مشهور باشد، ما باید صحیح بنویسیم و به صحیح نوشتن هم عادت کنیم و عادت بدیم و به غلط مشهور عادت نکنیم. الا ماشاءالله غلط مشهوری هست که تبعاتی دارد، مثل مردم میگن آقا انسان جایز الخطا است. وقتی میگه جایز الخطا است، ملت میگه پس من جایز از خطا کنم، ولی من ممکن الخطا ام. عادت کردیم، ما تو زندگی عادت کردیم میگه آقا ما جایز الخطا ایم. بچه یاد میگه مثلا جایز از خطا کنم، نه که جایز نیست خطا کنیم، ممکنه خطا کنیم. یا مثلا ما میگیم آقا حد الامکان، حتی نیست، حد الامکانه، در حد ممکن. عادت کردیم، چرا عادت کنیم؟ درست بگیم همیشه، ولی اینکه تفاوت داشته باشه. ببخشید من در مقام پاسخگویی نبودم، فقط خاطر به نکاتی بگم که محل کلامی باز بشه. خیلی ببخشید ما نه ما با دیگه ما بینم خودمونه، ما چیکار داریم دیگه، همه چیکار بوده. آخر متشکرم، ببخشید
ختم جلسه. آره تمام، وقتم تمام شده. ختم جلسه سنزنگ به ساعت سوم رو بزه که صدابت بر محمد و آل محمد. الله و سلام محمد.
آقا ببخشت من یه مقدر وقت آقای
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و ادب خدمت دوستان عزیز، در قسمت چهارم در خدمت جناب دکتر فلا هستیم با موضوع فقه سیاسی شیخ طوسی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبو القاسم مصطفى محمد. سپاسگزار اساتید محترم و دوستان حاضر در جلسه هستم که این فرصت گفتگو رو فراهم کردم. موضوعی که قرار هست لحظاتی پیرامون رو صحبت کنیم فقه سیاسی شیخ طوسی هست. فقه سیاسی شیعه به عنوان یکی از مهمترین فراورده های تمدنی اسلامی در فرایند شکل گیری و تحول خود شیوه های متفاوتی از اندیشیدن به سیاست رو تجربه کرد. یکی از این شیوه ها مربوط به مرحوم شیخ طوسی هست. بنیاد فقه سیاسی شیعه در زمان حضور امام معصوم علیه السلام شکل گرفته و پدید اومده و بعد از دوره امام معصوم توسط فقها و اندیشمندان شیعه کامل شده و توسعه پیدا کرده. بنابراین مطالعه فقه سیاسی شیعه نیازمند تأمل در تاریخ فقه سیاسی شیعه است. مفاهیم و آموزه‌های بنیادینی که چارچوب نگرش کلی فقه رو به سیاست نشون داده و شکل میده در طول این دوران به وجود اومده و پدید اومده. بنابراین فرایند شکل گیری و تحول فقه سیاسی شیعه رو میتونیم به طور کلی به سه دوره تقسیم کنیم: دوره پیدایش، دوره پردازش و دوره تدوین. دوره پیدایش به دوره نزول وحی برمیگرده و تا زمان حضور امام امتداد داره، زمانی که وحی در اختیار پیامبر قرار میگیره و زمانی که امامان معصوم به عنوان مفسرین وحی حضور دارن، بنیادهای فقه سیاسی شیعه شکل میگیره. در این دوران حضور هست که نگرش ما به حکومت و سیاست مشخص میشه به عنوان یک انسان مسلمان. همه اینها در چارچوب آموزه‌های وحیانی این بنیان‌ها داره شکل میگیره. همچنین تأسیس نظام سیاسی در مدینه توسط پیامبر و 5 سال خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام، اینها پیشنمونه هایی هستند که نشان دهنده یه شکل یه بنیان های نگرش ما به حکومت و سیاست رو نشون میده. دوره دوم که از آغاز دوره غیبت شروع میشه تقریبا حدود 2 قرن ادامه پیدا میکنه، که در دوره دوم محدثین، متکلمین و فقها ضمن مرزبندی اندیشه های شیعی با اهل تسنن به پردازش و صورتبندی اندیشه های شیعی می پردازن. در این دوره با تلاش این علمای شیعی و علمای امامی زمینه برا اندیشیدن روشمند به سیاست و حکومت فراهم میشه. این دوره مصادف هست با آغاز خلافت عباسی و تا دوره اول خلافت عباسی هم امتداد داره، که در این دوره تعریفات مهمی توسط متکلمین، محدثین و فقها پدید میاد که کتب اربعه شیعه در این دوره شکل گرفته و تدوین شده و همچنین کتاب اصول فقه توسط فقها در اینجا تدوین میشه که هر کدوم از فقها به نوبه خودشون مباحثی در زمینه اصول فقه مطرح میکنه و زمینه شکلی دانشی به نام اصول فقه از همین دوره فراهم شده و همچنین علما
در مورد پدیده غیبت آثاری رو تألیف کردن که مجموعه کتاب های روایی و تحلیلی ما رو در مورد غیبت امام زمان شامل میشه. و دوره سوم هم که تقریبا از قرن هفتم به بعد آغاز میشه و تا به امروز ادامه داره، دوره تدوین و نگارش آثار در حوزه سیاست هست. در این دوره فقها سعی میکنن بر اساس مبانی که شکل گرفته و بر اساس بنیادهایی که از قبل شکل گرفته به نظریه پردازی در باب حکومت و سیاست بپردازن، که امروز در این کارگاه بحث ما در مورد دوره دوم هست، که دوره هست که از غیبت امام معصوم شروع میشه و دوره هست که داره آموزه ها و اندیشه های فقه سیاسی تدوین میشه به صورت کتاب مستقل منتشر میشه. یه نکته ای رو قبل از این که من وارد بحث فقه سیاسی مرحوم شیخ طوسی بشم باید عرض بکنم، این که بررسی تاریخ فقه سیاسی شیعه در عینی که برای امروز ما ضرورت داره، اما یک سری دشواری هایی هم رو در پی داره. از یک طرف گستردگی زمان که چند قرن رو شامل میشه، از طرف دیگه پراکندگی جغرافیایی هست که حوزه های علمی مختلفی رو در اقلیم های مختلف شامل میشه، از خراسان، ری، قم، کوفه، نجف، اینها رو این پراکندگی جغرافیایی هم وجود داره. همچنین فراوانی علما، محدثین و فقها هستند در این دوره ها که هر کدوم از اینها یک روی کرده خاصی به سیاست و حکومت دارن و یک تنوع روی کرد ما اینجا باش روبرو هستیم. و از همه مهمتر این که پژوهشگرانی که میخوان تاریخ فقه سیاسی رو مطالعه کنن، هر کدوم از اینا هم از یک روش خاصی استفاده میکنن برای مطالعه. بنابراین گوناگون یه روش های مطالعه هم وجود داره. همه اینها دست به دست میده و این باعث میشه که ما نتونیم به یک الگوی فراگیر برای مطالعه تاریخ فقه سیاسی شیعه دست پیدا کنیم، ولی به طور کلی میتونیم فقه سیاسی شیعه رو اینطوری تعریف کنیم. بگیم فقه سیاسی شیعه گونه ای از فراورده فکری است که مربوط به وضع انسان مؤمن در جامعه و مواجهه او با قدرت سیاسی است. یعنی فقه سیاسی اولا دارای سرشت دینی و نص محور هست، و دوم این که هر فقیهی بر اساس مبانی فقهی خودش به اندیشه پرداخته و به تأمل و تفکر درباره پدیده سیاست و حکومت پرداخته. و سوم این که زمانی میتونیم یک فقیه رو متصف کنیم به داشتن فقه سیاسی که به پرسش های بنیادین قدرت پاسخ داده باشه. یعنی اگر اندیشه یک فقیه رو بررسی کنیم و ببینیم که راجبه پرسش های اساسی و بنیادین قدرت، مثل پرسش از ماهیت قدرت، ضرورت قدرت، خواستگاه قدرت، مبانی مشروعیت قدرت و بحث حاکمیت و قلمرو حاکمیت، بحث حدود حاکمیت و اهداف و غایات حاکمیت و در نهایت الگوی مطلوب حاکمیت، اگر به این پرسش ها پاسخ داده باشه در آثار خودش، ما میتونیم اون فقیه رو متصف کنیم به اینکه دارای فقه سیاسی هست. پس یک بار دیگه من تعریف کنم، هرگاه اندیشیدن درباره پرسش های بنیادین قدرت و سیاست با مرجعیت نص و بر اساس مبانی و اصول و قواعد فقهی انجام بشه و منجر بشه به پدید آمدن مجموعه‌ای سامانمند و هماهنگ، آنگاه میتونیم از فقه سیاسی صحبت بکنیم. اگر ما این تعریف رو لحاظ بکنیم، میتونیم برای مرحوم شیخ طوسی قائل به فقه سیاسی بشیم، چون ایشون در طول حیات علمی خودش به پرسش های پیرامون قدرت پاسخ دادن و اتخاذ موضع کردن بر اساس مبانی فقهی خودشون و بر اساس مراجعه به قرآن و سنت، و اینکه در طول هزار سال این اندیشه دوام آورده به خاطر انسجامی هست که ایشون در فکر و اندیشه خودش داشته. بنابراین امروز ما میتونیم از فقه سیاسی مرحوم شیخ طوسی صحبت بکنیم. با این تعریفی که از فقه سیاسی شد، میتونیم بگیم که مرحوم شیخ طوسی از یک طرف متأثر از مبانی فکری و فقهی خودش هست، از طرف دیگه درگیر با پدیده‌ها و واقعیت‌های اجتماعی هست که در جامعه وجود داره. این دو باعث شده که اون فکر سیاسیشون شکل بگیره و محصول اون فقه سیاسی باشه. یا به عبارت دیگه، فقه سیاسی مرحوم شیخ طوسی دو خواستگاه مهم داره. خواستگاه اول این که ایشون عالم شیعی هست و تحصیل کرده یه حوزه نجف که شاگرد مرحوم شیخ مفید و سپس سید مرتضی هست، که مسائل سیاسی و مباحث سیاسی رو از دریچه فقه شیعه و کلام شیعه نگریسته. دومین خواستگاه شیخ طوسی مواجهه او با واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی هست. قریب به 50 سال مرحوم شیخ طوسی در بغداد زندگی کرده. از نزدیک با پیدایش و شکل‌گیری خلافت عباسی روبرو هست و از طرف دیگه با غیبت امام زمان به عنوان یک بحران اجتماعی شیعه روبرو هست و ذهن او رو درگیر کرده. در واقع تفکر فقهی مرحوم شیخ طوسی نتیجه تلاقی علوم دینی و قدرت سیاسی جور هست، چون در زمان غیبت امام عادل وجود نداره و هر حکومت شکل بگیره اون حکومت غیر مشروع و جور هست. این واقعیتی هست که مرحوم شیخ طوسی باش روبرو بوده. بنابراین فقه سیاسی او نتیجه تلاقی این دو امر هست. به همین منظور من در این چند دقیقه که به شما زحمت میدم به دنبال این هستم که ابتدا توضیح بدم که مسئله ای که ذهن مرحوم شیخ طوسی بهش مشغول بود چی بود و چگونه تلاش میکنه تا این مسئله رو پاسخ بده، یا بحران فراگیری که جامعه امامی رو درگیر کرده بود به نظر شیخ طوسی چی هست و چگونه میتونیم برای اون راه حل ارائه کنیم. مرحوم شیخ طوسی که ملقب به شیخ الطایفه هست، در سال 358 هجری در طوس به دنیا اومدن و در سال 460 هجری در سن 75 سالگی در نجف اشرف از دنیا رفتن و قریب به 50 سال در بغداد زندگی کردن در محضر شیخ مفید و سپس سید مرتضی تلمس کردن و حتی در زمان سید مرتضی بسیاری از تألیفاتشون رو نوشته بودن و بعد از سید مرتضی ایشون
زعامت جامعه شیعی رو به عهده میگیرن. پس از اینکه ترکان سلجوقی بر بغداد مسلط میشن، ایشون به نجف اشرف میرن و اون موقع یک آبادی متروک بوده و اون 12 سال آخر عمرشون رو در نجف میمونن و موفق به تأسیس حوزه علمی نجف میشن. این عالم شیعی با 4 خلیفه عباسی هم دوره بودن که حتی از طرف خلیفه عباسی القائم به امر الله متصدی کرسی تدریس کلام میشن در بغداد. که زمانی که ایشون در بغداد تدریس میکردن، طلاب شیعه و سنی در دستشون حاضر میشدن. تسلط ایشون به دانشهای اسلامی بسیار زیاد بود، خصوصا بر فقه مذاهب، و به همین خاطر باعث شده بود که مورد احترام علمای شیعه و اهل سنت قرار بگیرن. و وقتی آثار مرحوم شیخ طوسی رو ما نگاه میکنیم، میبینیم که ایشون از اندیشه ها و آرا اهل سنت در بست فقه سیاسی شیعه کمک گرفته و همین باعث شده که فقه شیعه از رکود خارج بشه. بیش از 50 اثر مرحوم شیخ طوسی تألیف کردن در حوزه‌های مختلف، در کلام، در فقه، در رجال، در تفسیر قرآن، در ادعیه، در حوزه‌های مختلف تألیفاتی داشتن. اون چیزی که مربوط بحث امروز ما هست، یعنی بحث فقه سیاسی شیعه، من به چند تا از اثرشون اشاره میکنم. یکی در بخش حدیث، ایشون 2 کتاب مهم دارن، یکی تهذیب الاحکام که شامل 13590 حدیثه. این کتاب رو در شرح کتاب المقنعه شیخ مفید نوشتن که هدف شیخ که در مقدمه ذکر میکنن این هست که روایاتی رو تو این کتاب میخوان بیارن که مربوط به فروعات فقه هست. احکامی که مرحوم شیخ مفید ذکر کردن مستنداتش رو نیاوردن و مرحوم شیخ طوسی تلاش میکنن که اون مستندات رو و اون روایاتی که مربوط به فروعات فقهی و احکام فقهی هست رو به طور کامل بیارن، که خود همین شده یکی از کتب اربعه شیعه. کتاب دومیشون الاستبصار هست که این هم از کتب اربعه شیعه محسوب میشه. باز مرحوم شیخ در مقدمه آوردن که در این کتاب من روایات متعارض رو آوردم و شیوه جمع این روایات رو، که این هم مجموعاً 5511 روایت هست. یه توضیح میدن اونجا، میگن که ما 2 دسته روایت داریم: روایات متواتر و غیر متواتر. روایات متواتر که تعدادشون اندک هست، چون مفید علم هستن حجتن، ما بحثی نداریم. اما بخش عظیمی از سنت ما روایات غیر متواترن، اخبار آحاد هستن و غیر متواتر. ایشون تلاش میکنه که این اخبار رو به گردونه استنباط و استدلال فقیه برگردونه. با این توجیه که ایشون در مقدمه فرمودن که اخبار غیر متواتر اگر بر اساس قرائن ارائه بشن، اینها حجت هستن. قرائنی مانند مطابقت با ادله عقلی، مطابقت با قرآن، با ظاهر قرآن، مطابقت با سنت قطعی، مطابقت با اجماع مسلمین، اگر این قرائن رو به همراه داشته باشن، مفید علم هستن و حجتن. و اگر این قرائن رو نداشته باشن، حکم خبر واحد رو دارن. در صورتی که معارضی برای اون خبر پیدا نشه، ما میتونیم به اون خبر عمل کنیم و مجاز هستیم که به مفاد اون خبر عمل کنیم. همچنین ایشون در اصول فقه هم یک کتاب مهم می نوشتن که بعد از اینکه شیخ مفید قواعد اصول رو بیان میکنن و
کتابی در این باب بنویسن و بعد مرحوم سید مرتضی اون رو بست میدن. مرحوم شیخ بر مبنای نظر شیخ مفید و سید مرتضی یک کتاب جدیدی تألیف میکنن که سالها این مورد ابتنا و توجه فقها بوده به نام عدت الاصول. بسیار کتاب مهمی در زمان خودش بوده، در دوره خودش بوده، و در این کتاب مرحوم شیخ از آراء شیعه و سنی توأمان استفاده کرده. اما اونچی که مراتب فقه سیاسی مرحوم شیخ طوسی هست و من استفاده خودم رو از این کتابای ایشون بردم، کتابایی هست در زمین فقه نوشتن که چند کتاب مهم دارن. یکی النهایه هست که یک دور فقه منصوص و متخذ از روایات هست و گزیده از کتاب تهذیب هست. در این کتاب مسائل فقهی و فروعات فقهی بر اساس روایات تنظیم و بیان شده. کتاب دومشون المبسوط هست، این هم کتابی فقهی اجتهادی هست که به خلاف کتاب النهایه اینجا بر اساس اصول تنظیم شده و استنباطات فقهی مرحوم شیخ در این کتاب اومده و حکم مسائل مشخص شده، که باز در این کتاب مرحوم شیخ بر آراء اهل سنت هم اعتماد کرده و اینها رو در جای مختلف آورده. و اولین کتابی هست که در تاریخ فقه شیعه به صورت اجتهادی نوشته شده و موضوعات فقهی رو بررسی کرده. و کتاب سومشون الخلاف هست که در حوزه فقه نوشتن، این هم در باب فقه مقارن هست و شامل مسائل اختلافی بین فقه شیعه و فقه اهل تسنن هست. و نخستین کتابی هست که در تاریخ فقه شیعه نوشته شده که تمام ابواب فقهی رو در بر گرفته و آرا و نظرات فقهای مشهور اهل سنت هم در کنارش آورده شده. مرحوم شیخ در این کتاب ابتدا مسائل اختلافی رو ذکر میکنن و بعد از اون رأی درست رو طبق نظر امامیه و طبق نظر خودشون با ذکر دلیل از قرآن و از سنت بیان میکنن. بنابراین اون چه که بر بحث ما مهم هست این که در آثار فقهی و اصولی مرحوم شیخ طوسی یک جستجویی بکنیم و ببینیم که سرفصل‌های مهم فقه سیاسی ایشون چه میتونه باشه. وقتی آثار ایشون رو بررسی بکنیم که در حوزه کلام، در حوزه اصول، در حوزه فقه نوشته شدن، ما اولین مسئله ای که باش روبرو میشیم بحث غیبت هست. این بحرانی که جامعه شیعی رو در زمان شیخ طوسی فرا گرفته بود و برای این عالم شیعی به عنوان مهمترین مسئله جامعه امامی محسوب می شد. غیبت امام یک پدیده بود که رابطه امام رو با جامعه شیعی قطع کرده بود و جامعه دچار بحران شده بود. علمای امامی هم از محدثین، متکلمین و فقها ها تمام تلاششون این بود که به نوعی انسجام جامعه شیعی رو برگردونن و تلاش بکنن که دوباره جامعه امامی حول محور امام جمع بشن. چون با طولانی شدن غیبت امام یک سری رقابت های فرقهی در جامعه امامی به وجود اومده بود و آراء انکار وجود امام زمان تقویت شده بود. خطری که این علما احساس می کردن این بود که به مرور زمان امام زمان رو فراموش کنن و اون انسجام جامعه شیعی و امامی از بین بره. برای همین تمام علمای اون دوره در عینی که در روی کرد با هم اختلاف دارن، برخی از اینا محدث هستن، دوباره بین محدثین هم گناه‌های مختلف هستن، برخی از اینها روی کرده معتزلی دارن، بعضی از برخی از اینها جمع بین محدثین و معتزلی هستن. با تمام این اختلافاتی که دارن در یک چیز اینها مشترکن و اون مسئله غیبت هست. تمام تلاششون این هست که دوباره جامعه شیعه رو حول محور امام جمع کنن، که این تلاش باعث شد که یک سری کتبی در این دوره نوشته بشه که در موضوع غیبت هستن و روایات و آیاتی که در مورد غیبت امام زمان هست رو جمع بکنن، تحلیل بکنن و جامعه شیعه رو آگاه بکنن از این وضعیت. و به فرمایش آقای زدهی هویت شیعه رو دوباره احیا بکنه. چهار کتاب مهمی که من یادداشت کردم در این دوره نوشته میشه. اولین کتاب از مرحوم نعمانی هست، الغیبه از مرحوم نعمانی. کتاب دوم با یک فاصله زمانی از مرحوم شیخ صدوق هست که کمال الدین و تمام النعمه در موضوع غیبت امام زمان نوشته شده. کتاب سوم الارشاد از مرحوم شیخ مفید هست. و مهمترین کتابی که در این دوره نوشته میشه کتاب الغیبه از شیخ طوسی، که مرحوم شیخ تلاش میکنن که با نوشتن این کتاب امامت رو به عنوان رکن اعتقادی شیعی تبیین بکنه، از این طریق هویت شیعی رو تثبیت بکنه. بنابراین علارغم تفاوت‌هایی که در آثار فقهی این فقها می‌بینیم و در
تصور دومی که از آثار مرحوم شیخ طوسی به دست میاد اینه که ایشون مسئلش این هست که در شرایط سختی که حکومت عدل وجود نداره، امام زمان حضور نداره، در این شرایط سخت غیبت ما برای اینکه جامعه شیعی رو منسجم نگه داریم چه کاری باید بکنیم، چه راه حلی رو باید دنبال بکنیم که هم حکومت جور رو نپذیرفته باشیم، همین که از اون فضای اصلی جامعه امامی دور نشده باشیم. برای همین اولین نوآوری مرحوم شیخ طوسی در زمینه غیبت ارائه نظریه نیابت است، نیابت فقیه از امام. این اگرچه قبلا برخی از فقها خصوصا شیخ مفید مطرح کرده بودند، ولی به این انسجامی هیچ کدوم از فقها در آثار خودشون نیاورده بودند. ایشون با چند مقدمه به نیابت فقیه اذعان میکنه. من این کتاب النهایه رو وقتی نگاه کردم، سرفصل بحث رو نگاه کردم، دیدم که دو نوع پرسش مرحوم شیخ طوسی تون کتاب مطرح کردم. پرسش نوع اول اینه که اون بخش از احکام سیاسی که مختص به حضور امام معصوم هست در دوره غیبت چه سرنوشتی پیدا میکنه و آیا از وظایف مسلمانان در دوره غیبت محسوب میشه یا نه، و اگر جزء وظایف مسلمانان در دوره غیبت هست چه کسی باید عهده داره این مسئولیت ها یا منصب ها بشه. یه مباحثی که مرحوم شیخ در باب خمس، در باب جهاد، در باب قضاوت اینا مطرح میکنن از همین سنخ هست. پرسش نوع دومی که ایشون در این کتاب نهای مطرح میکنه اینه که آیا حکومت غیر معصوم در دوره غیبت مشروع هست یا نیست؟ اگر مشروع نیست و جور هست، آیا همکاری با حکومت جور مجاز هست یا مجاز نیست؟ که در پاسخ به این دو نوع پرسش این کتاب النهای شکل گرفته و در نهایت مرحوم شیخ طوسی یک نگاه سلبی به قدرت داره و هر گونه تأسیس قدرت سیاسی در دوره غیبت رو مجاز نمیشماره و کاملا نگاه سلبی به قدرت داره. بنابراین با یه پرسش سومی روبرو میشه، اینکه اگر تشکیل حکومت در زمان غیبت مجاز نیست، این برخی از مناصب و اختیارات امام در زمان غیبت آیا کسی میتونه متولی بشه انجام بده یا نه؟ چون این اموری هست که ما باید حتما در جامعه بهش بپردازیم. ایشون بحث نیابت رو مطرح میکنن و قبلا در کتاب الغیبه به طور مفصل بحث نیابت رو گفتن و اینجا هم اشاره میکنن. ایشون معتقد هستن که در نیابت خاصه افراد به طور مستقیم از طرف امام منصوب میشن که نائبان خاص امام هم معمولا غیر فقیه بودن و در امور مالی نیابت داشتن و گاهی هم امام در برخی موارد به اونها اجازه داده بود که در امر قضاوت و دادرسی هم مداخله بکنن. اما با پایان دوره غیبت صغرا مرحوم شیخ طوسی با استدلالی که میارن، یک استدلال عقلی میارن و در ادامهش به یه سری روایاتی متمسک میشن که مجموع این روایات و اون استدلال عقلی که میارن ایشون قائل به نیابت عام هستن. میگن در زمان غیبت امام زمان بر اساس این روایات و این استدلالی که من آوردم عدول مؤمنین نیابت دارن که برخی از وظایف مناسب امام رو در دوره غیبت متکفل بشن و به عهده بگیرن. اما با یک استدلال عقلی دوم ایشون به این نتیجه میرسن که در بین عدول مؤمنین فقیه اولویت داره و فقیه میتونه این مناسب رو به عهده بگیره. اما نکته مهمی که در استدلال مرحوم شیخ وجود داره اینه که بسیار با احتیاط این وظایف رو واگذار میکنه به فقیه. یعنی اینکه برای همه مناسب امام ایشون تصمیم نمیگیره و قائل به این نیست که همه مناسب امام رو میتونیم از باب نیابت عام به فقیه واگذار کنیم، بلکه از باب ضرورت برخی از مناسب رو برای فقیه مجاز میدونه، از جمله نیابت در امور مالی، در قضاوت، در صدور فتوا، در عبادات اجتماعی. در اینها این اختیار رو به فقیه میدن، ولی در بسیاری از موارد دیگه فقیه رو مجاز به تصرف نمیدونن، از جمله در جهاد و همچنین در تشکیل حکومت. بنابراین در زمان غیبت امام اولی نوآوری که مرحوم شیخ طوسی دارن بحث نظریه نیابت عام فقیه از امام معصوم هست که یک راه حلی برای جامعه امامی عصر خودشون مطرح میکنن در شرایطی که حکومت مشروع ممتنع هست. اما از اون اختیاراتی که مرحوم شیخ به فقیه میدن اینطوری میتونیم استنباط کنیم که بیشتر اختیارات رو در احوال شخصیه مؤمنان و در امور مدنی به فقیه میدن، نه در امور سیاسی. و اقدام دومی که مرحوم شیخ انجام میدن اون هم یک راه حل بسیار مناسبی برای جامعه امامی محسوب میشه، بررسی و تعیین حدود همکاری با سلطان جاهل هست. فرض ایشون این هست که در زمان غیبت ما نمیتونیم حکومت تشکیل بدیم. آیا میتونیم علیه این حکومتی که شکل گرفته قیام بکنیم؟ قیام رو ممنوع میدونن ایشون و معتقد هستن که علیه حکومت جور نمیشه جهاد کرد، نمیشه قیام کرد. ولی یه جمله دارن، ایشون میفرمان که اگر حکومتی تشکیل شد، اگرچه حکومت جوره، ولی حداقل امکانات رو برای زیست مؤمنان فراهم بکنه و جامعه رو به سمت اجرای احکام شرعی سوق بده، این نبوده بودنش از نبودنش بهتره. بنابراین در برخی از مواقع به فقیه اجازه میده مرحوم شیخ که میتونی با سلطان همکاری بکنی، با سلطان جائر همکاری بکنی، برخی از مناسب رو بپذیری و در دفاع از جامعه شیعی و هویت شیعی اقدام بکنی. قبل از اینکه اون سرفصل رو برای شما عرض بکنم، یه گریزی رو من به وضعیت جامعه زمان مرحوم شیخ طوسی بزنم که چگونه مرحوم شیخ طوسی داره از مسائلی که در جامعه خودش به وجود اومده و اون ضرورت‌های اجتماعی که در جامعه هست چطور داره استفاده میکنه برای احیای جامعه امام.
وقتتون تمام شد، حالا بازم
بسیار من اینو عرض بکنم دیگه. ما وقتی بحثم دو مرحوم شیخ طوسی در زمان حاکمیت خلفای عباسی هست، در بغداد زندگی میکنه و اتفاق علمای اهل سنت بر این اعتقادن که حاکمیت مخصوص خلفای عباسی هست و اتفاقی که در خلافت عباسی داره میفته این هست که قدرت سیاسی به سمت نهاد قدرت داره حرکت میکنه و این قدرت داره در جامعه نهادی نمیشه و نهادهای مختلف اجتماعی به عنوان مناصب رسمی خلافت در جامعه دارن شکل میگیره. یه مهمترین نهادهایی که در اون جامعه شکل گرفته نهاد حسب، نهاد قضاوت، نهاد فتوا، نهاد امر معروف و دیوان مظالم. اینا همه در چارچوب تفکر خلافت دارن شکل میگیرن و به عنوان مناصب رسمی حکومتی قلمداد میشن. و مرحوم شیخ طوسی معترف هستن که این نهادها به اقتضای زمانه به وجود اومدن، چون جامعه مسلمانی به این نهادها نیاز دارن، اینا شکل گرفتن و هر کدوم از اینا یک کار ویژه‌ای دارن که جامعه مسلمانی رو قوام میدن. در فقه اهل سنت این نهادها زیر نظر فقیه اداره میشه. نهاد حسب، نهاد قضاوت، نهاد فتوا، نهاد امر معروف و دیوان مظالم زیر نظر فقیه هست. ولی فقیهی که یک منصب رسمی در خلافت عباسی داره. برای شیخ مفید از یک طرف نمیتونه به مؤمنین و شیعیان اجازه بده که جذب حکومت عباسی بشن و مسائلشون رو به این نهادها ارجاع بدن و نزد فقیه سنی برن، از طرف دیگه مجاز نیست که حکومت تشکیل بده و این نهادهای رسمی رو در جامعه ایجاد بکنه. ابتکار مرحوم شیخ طوسی این هست که این اختیارات رو برای فقیه تعریف میکنه، یعنی تمام نهادهایی که در خلافت عباسی شکل گرفتن اینها رو بر اساس استنباطی که از روایات اهل بیت داره و بر اساس استدلال عقلی که داره اینها رو برای فقیه ثابت میدونه و برای همین استقلال جامعه امامی رو حفظ میکنه مرحوم شیخ طوسی. چون وقتم هست من یه سرفصل چیزم عرض بکنم. در کتاب النهایه ایشون چگونگی تعامل فقیه با حکومت جور رو مطرح کردن که سرفصلاش از این قراره: جهاد در حکومت غیر عادل، نهی و ارشاد حاکم جائر، قیام علیه حاکم جائر، اقامه نماز جمعه، جمع‌آوری زکات و اداره انفال، اموال بدون صاحب و وصیت، اجرای حدود، مراجعه به قاضی منصوب از طرف حاکم جائر، پذیرفتن مناصب حکومتی و همکاری با حاکم جائر. وقتی این سرفصل رو نگاه میکنیم میتونیم بگیم که شیخ طوسی به عدم مشروعیت حکومت‌های جور معتقد و پایبنده و از طرف دیگه به دنبال تأسیس حکومت هم نیست. برای همین با مهمترین مسئله شیخ طوسی این هست که چگونه با این حکومت جور ما کنار بیاییم، در زمینی که اون رو نمیپذیریم ولی بتونیم به انسجام و مسائل خودمون هم بپردازیم.
تشکر از جناب آقای دکتر فلا.
نوآوری های مختلفی رو من یادداشت کردم که مرحوم شیخ در فقه سیاسیشون داشتن، از جمله حقانیت امام و همچنین تأسیس فقه اجتهادی که مهمترین نوآوریه مرحوم شیخ طوسی است که از زمانی که ایشون فقه اجتهادی رو تأسیس کردن تا به امروز امتداد داره و باعث یک نوع روی کرده اعتدالی در میان شیعه شده و به نوعی فاصله غیبت و حضور رو به حد اقل رسوندن و فقه رو جایگزین علم امام در زمان غیبت کردنه و اون تلاش علمی و اجتهادی فقه رو به عنوان جبران کننده علم امام معصوم در نظر گرفتن. سپاسگزارم.
تشکر، ممنون از مباحثی که ارائه فرمودید. دوستان اگه سوالی دارن اساتید دوستان این نکته این مسئله دارن استاد.
حالا من بحثم رو از نگفتم.
مقدمه مباحث آینده.
یکی از دوستان سوال کردن که معمولا فقها در زمینه و زمانه خاص خود و یا به دلیل بحران به استنباطی از فقه میرسن. خب چگونه ما به این تحلیل برسیم که شیخ طوسی به استنباط درستی در فقه سیاسی رسیدند؟ منظور سوالشون فهمیدن؟
من تصورم این هست که ما از چند طریق میتونیم به استنباط فقیه پی ببریم. اون چیزی که علاقه خودم هست و خودم دنبال کردم این هست که از راه متونی که در اختیار ما گذاشتم، از بررسی این متون ما میتونیم به مسائل زمانه مرحوم شیخ طوسی پی ببریم، به مبانی فقهش پی ببریم و به پاسخ هایی که به بحران های زمانه داده میتونیم پی ببریم.
تشکر و سپاس. ای دوستان سوالی ندارن این پایان جلسه را اعلام بفرماییم. جناب آقای علیرضا شیخ فرمودن که تفاوت‌های اجتماعی دوره مرحوم شیخ و دوران حاضر چه تأثیری دارد؟ چه تأثیری در چی دارد؟ نمیدونم در چی.
آیتی مرحوم شیخ تو جامعه بغداد داره زندگی میکنه، زمانی که ما با بحران غیبت امام معصوم روبرو هستیم و فقه اهل تسنن سالها از لحاظ توسعه و مبانی و اینها از ما جلوتر هست. در این شرایط مرحوم شیخ داره هویت جامعه شیعی رو قوام میبخشه. امروز اگر بود خب مطمئن من در جفت دیگه داشت.
داره که بیرم مثلا که چیزش اولی خاصی معنیسی ها میرم میگرم. برای که از فقهان حنفی، فقهان زیدی، فقهان دیگه این اصلا خدمت امامان معصوم میرسه. یعنی اگر انشاءالله هم مخالفی که در فقه سنت هست و حقایقی هست که مثلا به پیغمبر نازل شده، اونم به برکت مولا علی هست. حالا تغییراتی هم اینا دارن در کتب فقهی خودشون که من میترسم اون زمان
بده. منظور بیشتر مکتوبات، مثلا مکتوبات شیبانی به طور دست داره و تو شیعه کمتر بوده. منظور بیشتر
میرابلی که من دوزغم چارم به بعد
البته من عرضی داشتم
اونم نیست
آنها حکومت دارد میکنند و فکر سیاسی آنها این مرتبط رو و فعال سیاسی ماری بوی نمیدند. اول این بار که خود اگر این که اینجا حکومت دارد قبل که ما اینجوری نمیدند که عملی نمید در مورد سیاسی.
بله جناب شافعی که میگه که ما اصلا احکام جهاد داریم جنگ میان مسلمین رو از علی بن ابی طالب یاد
میدند. یاد دارد برای که اینجوری نبود که عملی ماری بود اذا اوراس قلاوت میگیرید ما کار عام میشه داریم اون روزه ولایت و روزه ممنین ولایت حاکم اون تقدیل شده حکم شر اون الان تقدیل شده
الان وقت دشید سمادم میتونه بحث کنی خود این خیلی انتطاق بزنی و تنگو و
توانایی جاریم اونجا که مثلا دادگاه حکمی که حکم صادر میکنه بعد تنازوه این نمسر و همسرش در باید مسائل کنم بی تو انسارا انظرام یو کنیم اینجا یه تالان دست هست این دادگاه حکم داریم ولی ما داریم نسوس نداریم که در حسی عیمه حتی بارد عیمه در حسی حال بوری و امیتون کنیم که قضاوت که حکم این جایر را در اطلاق کردن عیمه یا سال داریم
سال
بس الان یه مشکل اونجا شد که این اگر این حال اطراف دادگاه صادر شده باید که از حضوری فقیم یا این حاکم شد باید یک جانب بگیرم الان یه مرمه هست.
خب تشکر و سپاس.
آموزش می‌کنم که اگر مثلا شوهر طلاق نده به خصوصیت مثلا حاکم طلاق می‌ده و مثال
اللهم صل